شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. قربان.
سلام
آقای
دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ خیلی خوشحالم دکتر که صداتونو میشنوم و فرصتی برام پیش اومده که بتونم یه سری مسائل ما بایتون در میون بگذارم.
لطف دارید بفرمایید.
آقا دکتر اگر که مشکلی نیست، من یه شمای کلی رو توی دو سه دقیقه بهتون توضیح بدم، بعد حالا اگر سوالی بود که من بپرسین از من، ایرادی نداره.
خواهش می‌کنم.
آقا دکتر حقیقتش من یک جوان 34 ساله هستم. از 19 سالگی وارد کار شدم، یعنی استخدام شدم توی یک ارگانی، کارمند رسمی هستم. در سن تقریبا 22 سالگی تصمیم گرفتم ازدواج کنم. اون زمان با خانمی آشنا شدم، یعنی آشنا بودیم که جزی از اعضای خانواده بود، ولی فامیل نزدیک نبود، فامیل دور بود. رو حسابی که پدرم و مادرم آشنایت قدیمی بهشون داشتن، رفتیم خواستگاری با این خانواده ازدواج کردیم.
نه سب کن، یعنی شما ایشون رو نمیشناختین؟ پدر مادر شما اونا، خانواده ایشون رو میشناختن؟
بله آقای دکتر.
آخه اسم این ازدواجه
دیگه، چون تو اون شرایط تو خانواده ما چون خیلی مذهبی بودن، یه سری معضلاتی مثل من جمله این قضایا بود که مثلا اینکه بخوای با کسی مدتی ارتباط داشته باشی متاسفانه قابل قبول نبود براشون.
نه اونو متوجه هستم، ولی چرا ضرورت داشت شما ازدواج کنی در 22 سالگی؟
دیگه چون بالاخره چون تمام اعضای خانواده ما معمولا تو همون سن ازدواج کرده بودن، مثل اینگار که یه جوری حالتی باشه که همه بگن که خب مثلا این بهترین زمانه، بهترین شرایطه. چون تقریبا یه دو سه سالی هم بود که من وارد کار شده بودم، گفتن که خب الان که مثلا شرایط کاری مهیا شده و از طرفی هم دیگه من چون مدتی رو تنها بودم، یه سری مسائل برای خودم حلاجی کرده بودم، احساس کردم که توانایی اداره یک خانواده رو دارم.
البته مجبورم اضافه کنم، بدون شناخت اومدم و این کاری که در گذشته ها میکردن به خاطر نادانی بوده و محدودیت ها و موانعی که بوده عزیز، ولی ما در دنیای امروز که قرار نبوده چنین کنیم. حالا کردید. من میخوام، چون ببینید عزیز، من میخوام به شما بگم به صرف این که در گذشته کسی کاری میکرده که درست نبوده. در گذشته تقریبا از 100 تا کار 99 تا 60 غلط هم بوده، بنابراین ولی اون غلط رو شما ادامه دادید. من فقط میخواستم بدونید. و اون دختر خانم وقتی شما 22 سالتون بود، ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 19 سالشون بود.
خب بچه شد.
البته خب من چون خواهر و برادر دیگه هم که داشتم، همه تو همین حدود سن ازدواج کردن، تو همین 22 سالگی 23 سالگی. رو همین حساب میگم، چون بقیه از خانواده این کار رو کردن، ما هم انگار که توی دوری افتادیم که متاسفانه دور باطلی بود، ما هم مرتکب این اشتباه شدیم. حالا ازدواج کردم، توی 5 6 سال اول زندگیمون مشکل خاصی نداشتیم، زندگیمون میگذشت. بعد از 5 6 سال من صاحب فرزند شدم، یه پسر هست که الان 8 سالشه، یعنی سال تقریبا 8 سال پیش به دنیا اومد. بعد زمانی که این بچه به دنیا اومد، خب معمولا تا زمانی که مادر درگیر وظایفش هست در مورد بچه، ما اختلافاتمون زیاد شدید نبود، یعنی یه سری اختلافات داشتیم که تقریبا از 1 سال قبل از به دنیا آمدن بچه به دنیا به وجود اومد، اما اختلافات خیلی حاد نبود. ولی مشکل اینجاست که بعد از اون 2 سال که دیگه تمرکز ما روی مثلا بچه، 2 سال اولش که گذشت، اون اختلافات که خیلی اندک و ناچیز بود، یک دفعه خیلی عود پیدا کرد و خیلی شدید شد شرایط. بعد به طوری که ایشون زمانی که ما ازدواج کردیم، اون خانم بود که خب بالاخره تو خانواده بود که مثلا بالاخره طبق شرایطی که ما میدیدیم و ظواهر خانواده مذهبی بود، اما ایشون اومد ادعا کرد که شما آدم سختگیری هستی تو مسائل اعتقادی، در حالی که اصلا من خودم اینجوری بودم، نه خانواده، درست خانوادهمون مذهبی بود، پدرم مذهبی بود، ولی خانواده سختگیری اصلا نبودیم در مورد مسائل اعتقادی. ایشون ادعا کرد که شما سختگیری میکنین. بعد یه دفعه دیدیم از لحاظ مثلا عرف جامعه خیلی تغییرات آنچنانی برای خودشون انجام میدادن، یعنی یه جوری بود که مثلا اگر من نظری رو ابراز میکردم، اولا که ایشون به شدت پرخاش میکرد با این مسئله، و ثانیا که خب یه دو تا خواهر داشت که از خودش با فاصله سنی کم بزرگتر بودن، مشاوره غلط بهش میدادن، یعنی مطالبی رو عنوان میکردن که اصلا عاقلانه نبود. ولی خب متاسفانه ایشون به حرفای اون یک دو تا خواهرش گوش میداد و توی دور خیلی اشتباهی افتاد. بعد گذشت تا اینکه یه 2-3 سال همین شرایط بود، ما سعی میکردیم که جو رو آروم کنیم، مخصوصا من یه برادری دارم که به همراه خانمشون صحبت شما رو زیاد گوش میدن و راهنمای زیادی به ایشون میکردن، ولی متاسفانه ایشون این راهنمایی رو ناشنیده گرفتن. تا اینکه سال گذشته شاید خیلی حاد شد، از طرفی ایشون ما کوچ کردیم از این شهر به شهر دیگه، تو این شهر ایشون یه جا مشغول به کار شد و در کنارش به واسطه اون کار مجبور شد که از اینترنت زیاد استفاده کنه. خب متاسفانه وارد سایت های چت و وایبر میشد، ولی استفاده سوء کرد، به این نحو که طبق اون چیزی که من به دست آوردم، ایشون با یه آقای ارتباط برقرار کرد و به این نحو انگار که خیانت کرد به بنده، و طبق بیاناتی خودشون میکرد میشد مطلب رو گرفت که دیگه نمیتونه با من زندگی کنه و نمیدونم چه از لحاظ جنسی چه از لحاظ روابط عاطفی من نمیتونم ایشون رو تأمین کنم، و درخواست طلاق کردن و خودشون طلاق گرفتن. و طبق اون شرایط من چون دیدم، یعنی بر اساس اون 1-2 سال آخر که خیلی شرایط روحیشون تغییر کرد، دیگه حضانت بچه دست خودم بود. خب اون زمان چون من واقعا برای زندگیم خیلی زحمت میکشیدم، به طور کلی خیلی روحیه‌مو از دست داده بودم، مثلا چون بالاخره اطرافیان همه اون زمانی که خواستیم جدا بشیم هیچ کس طرف من نیومد، چون عمل کرده من رو توی خونه میدیدن، دیده بودن که من واقعا خیلی زحمت کشیدم که این زندگی رو نگه دارم سرپا، ولی خب متاسفانه نشد و ایشون این زندگی رو به هم زد. شرایط روحیم خیلی بد بود.
معلومه من ازتون یه سوال بکنم، چون آخه این یک کمی یه طرفه است، به من بگید از 1 سال قبل از تولد فرزندتون خانمتون چه کارهای غیرعادی میکرد و چرا به شما نسبت سختگیری میداد؟
این که ببینید، زمانی که ما با ایشون ازدواج کردیم ایشون کاملا چادری بود، اما زمانی که مثلا تقریبا 1 سال قبل از این که مثلا قرار بود مثلا بچه دار بشیم، ایشون مثلا این دفعه مثلا مانتوهای خیلی کوتاهی میپوشید که اصلا ما تو نه تو عرف خانواده ما بود.
آخه عزیز خانواده شما، آخه عزیزم شما یه 2 دفعه میگید یک ما خانواده مذهبی نیست، دو میگید ما سختگیر نیستیم، بعد یه دفعه به بهانه عرف همه چیز رو دارید تحمیل میکنید. من برگردم بگم نصب کنین، آخه استدلال تو، من برگردم بگم عزیز من سختگیر نیستم، اهمیتی هم نمیدم، ولی ایرانی باید چنین باشه، چه فرقی میکنه؟
نه، عرف خانوادگی خودمون
منظورم. خب من حرفم عرف خانواده عزیز من، ای عرف خانوادگی شما سختگیره چی؟ خب باید بهتون گفت شما سختگیر. ببینید شما،
نه ما یه سری مسائل اصلی رو روش تکیه داشتیم، ولی مسائل کلی رو ما زیاد حساسیت نداشتیم. حتی زمانی که ایشون اومد مثلا گفت که من میخوام حالت مانتو اینطوری باشه و مثلا نوع آرایشم اینطوری باشه، من زیاد سختگیری بهشون نکردم، چون اون کار رو که میخواست انجام داد، اگر من میخواستم همونجا جلوشو میگرفتم، ولی چون زیاد سختگیر نبودم گفتم ایرادی نداره، فقط اون فرم کلی، اون چیزی که بالاخره باید باشه، ولی خارج از اون مشکلی نداره.
مثلا نه، این فقط یه حرف عزیز من، شما خودتون دارید میگید من بشن من از شما پرسیدم ایشون چه کاری کرد که غیر عادی بود، شما دارید برای من میگوین که این حرفا رو در نیاوردم. و حرف شما این است که در ایران از چادر در آمد رفت مانتو پوشید.
درسته.
خب بعدم حرف شما این است که من حرفی نزدم، این که نشانه این نیست شما ناراحت بودید، الانم به عنوان مشکلتون دارید میگید و یاقی شدن همسرتون.
درسته.
حالا ایشون تقاضای طلاق کردن و جدا شدن. خب
درسته.
فرزند به عنوان یه مادر نقش ایشون در ارتباط با فرزندتون چه بود؟
به عنوان مادر که تو این واقعا این 8 سالی که الان که 1 سال هست که جدا شدیم که پسرم با من هست، اما تو اون 7 سال قبلش هم واقعا نقش مادری رو به اون صورت که باید که مثلا جزء شرایطی هست که زن و شوهر باید با هم کمک کنن بالاخره این دوره رو بگذرونن، ایشون اصلا کمک نکرد. عملا تو اون 7 سال قبلش شاید میشه گفت که 1 سال مجمع بزنی کل مدت زمانی که ایشون کمک کرد در زمینه بزرگ شدن یا تربیت بچه، 1 سال کلا بیشتر نشد. واقعا 8-6 سال تو بیشتر خودم با برای این بچه زحمت کشیدم، چه از بابت تربیتش، چون حتی مثلا مطالب
نصب کنید. شما که کار میکردید و کار سخت و سنگین میکردید، درسته؟
نه، شرایط کارم یه طور بود آقا دکتر که من شیفت بودم، شیفتای شبانه روزی بودم، یعنی یک روز که شیفت میدادم در قبال اون یک روز 3 روز مثلا یا 3 روز و نیم بیکار بودم. تو 3 روز و نیم داخل منزل یه سری کارا میکردم، یا اگر مثلا بیرون جایی اشتغال داشتم، اشتغالم کوتاه مدت بود، یعنی زمانش کم بود.
همسر شما که جای کار نمیکردن، درسته؟
کار نمیکرد ولی دانشجو بودن اون زمان.
اوکی. چون ببینید اینکه شما کار تربیتی رو میکردید و همکاری میکردید خوب بود، ولی همسرتون میگید همکاری نمیکرد. بله، واقعا بسیاری از کارها با بچه 1 ساله 2 ساله یا 6 ماهه که کار پدری نیست، یعنی به هر حال ماجرای ارتباط خاصی است که بچه ها با مادر دارن تا اون دورانی که شیرخارگی شونه. بنابراین به نظر شما ایشون از با آمدن بچه هم دانشجو بودن، هم به بچه توجه نمی کردن، هم از چادر رفتن به مانتو، هم شما مسئولیت بزرگ کردن فرزندتون هم انتخاب کردید. خب
درسته.
ایشون اگر الان روی خط می آمدن، عصبانیتشون از دست شما که داد و بیدادم می کردن این گونه که شما میگید، در برای چه چیزهایی بود؟ یعنی موضوع چه بود که با هم اختلاف داشتید؟
خب دقیقا سر همین مسائل، یه سری مسائل مربوط به حجاب و اینجور چیزا بود، یعنی کل بحث اصلیشون همین بود. چون مثلا اینا همیشه میگفتن تو این مثلا 2-3 سال اخیر کلا همیشه میگفتن که تنها جمله که بود ایشون میگفت که سعید به من گیر میده، بعد همه میگفتن مثلا از چه بابت؟ میگفت از این بابت که سعید نمیذاره من راحت باشم. من چون یادم هست من یه بحثی از شما رو، یک از مسائل شما کنفرانساتون رو گوش میدادم، یه بخشی بود در مورد ایده‌ای که علاقه به ازدواج ندارن، کسانی هستن که بعد از زمانی که مثلا بچه‌شون که بزرگ میشه، خب حالا من میخوام برم جوونی کنم، اگه خودتون در جریان هستین، ایشون دقیقاً به همین عنوان همین مسئله رو بیان کرد زمانی که بچه مثلا رسید به
به همین جد بود که عزیز من اعتراض داشتم به ازدواج 22 سالگی و 19 سالگی شما.
درسته.
به همین جد بود که دو تا آدمی که همدیگر رو نمیشناسن حتماً جز در شرایطی که ازدواج هیچ معنایی نداره، حتما به خاطر معنی گرفتن ازدواج با هم اختلاف پیدا میکنن. حالا اونا گذشته، من فقط خواستم این ذره شناخت بیشتر و بهتری از شما پیدا کنم. الان فرزند شما رو روزهایی که شما نیستید کجاست و کی ازش مواظبت و مراقبت میکنه؟
الان پیش پدر مادرم هستن.
خب شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما یه خانواده هستیم 6 نفره، یعنی پدر غیر از پدر مادرم 4 تا خواهر برادریم، من فرزند سوم هستم.
و بعد هیچ کدوم از بچه‌ها که با پدر مادر زندگی نمی‌کنه؟
نه هیچ کدوم نیستن.
بنابراین
نزدیکم تو همین شهر هستم.
نه متوجه. شما خانه خودتون دارید، پسرتون تو خانه با شماست یا تو خانه پدر مادر با هم زندگی می‌کنین 4 تا؟
نه الان این 1 سال گذشته رو خونه پدرم بودم.
بنابراین شما پدر و مادر و شما و فرزندتون اونجا هستید. مادرش با چه در حال شدتی اگر بشه گفت پسرش رو میبینه در هفته یا در ماه؟
در هفته متوسط مثلا 1 روز 1 روز و نیم پسرش رو میبینه.
چقدر پسرتون دلش میخواد با مادرش باشه و علاقه به اون نشون میده؟
هیچ علاقه ای نداره آقای دکتر، چون الان هم که میره فقط صرف این میره که میگه دوست دارم برم اونجا که پسر خاله هم ببینم، چون یه پسر خاله همسن خودش داره، وگرنه اصلا از بابت مادرش، حتی الان امروز رفت خونه مادرش، هنوز که مادرش نبود، چون ایشون یه جا قرار هست مشغول به کار بشه ظاهرن و برای سری دوره ها رفته، و صرف این که بره پسر خالهشو ببینه امروز بردم که خونه مادر بزرگه.
همسر سابق
مگر اصلا نسبت به مادرش چیزی نداره.
همسر سابق شما با کی زندگی میکنه الان؟
ایشون هم الان با مادرشه، ولی خب توی واحد جدا هستن، توی آپارتمان توی واحد جدا.
ولی پدرشون فوت کرده؟
آره پدرشون فوت کرده.
بنابراین ایشون با مادرش در یک ساختمون ولی در دو تا واحد زندگی میکنه.
بله بله بله.
و خواهرشون هم اونجاست که پسرش اونجاست یا خواهرش جای دیگه است؟
نه ایشون ازدواج کردن و تقریبا دو سه تا کوچه فاصله دارن با منزل مادرشون.
اوکی بسیار. حالا روی خط باشید، بذار ما پیام‌ها رو بشنیم ببینم الان بعد از این جدایی و صرف نظر از آنچه که گذشته، الان موضوع مسئله که به خاطر اون لطف که تلفن کردی چه لطفاً روی خط میشه. شنگ و نجمن با ما میشه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesriani.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وام‌های فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان. اوکی زب میکنیم 4-3-2
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ منم فکر میکردم نمیشه است، ولی میشه درسته.
آخه چطوری؟
یکم صبر کن، تو هم مثل من متوجه میشی که یه مام و دو هوا میشه، خوبم میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم. خب الان برای چی تلفن کردید عزیز؟ گذشته رو من متوجه شدم، چه خبر است الان عزیز؟
آها، خب الان حالا یه مسئله، خب چون من توی مدت زیاد این ور اون ور صحبت کردم، مثلا با دوستان یا پیش روانکاو یا روانپزشک رفتم، مثلا چند تا دوستان پیشنهاد که از همکار خودتون پیشنهاد کردن که اگر شما مثلا حالا بالاخره یه مدت زمانی ریکاوری کردی و اگر خواستی مثلا ازدواج کنی، یه سری شرایط رو عنوان کردن. خب من یه خود شرایطی بود که احساس کردم برام خود سخته، گفتم یه تماس بگیرم که ببینم مثلا طبق این شرایطی که الان برای من هست، اگر من بخوام مجدد ازدواج کنم چه جور ویژگی ها و چه جور فاکتورهای بیشتر باید در نظر داشته باشم و چه کار انجام بدم برام بهتر هست.
حاضر من که نمیتونم بگم شما باید برید دنبال یه چنین چیزی، اون که معنا نداره. اطلاعات عمومی از درست بس که من چجوری خوب زندگی کنم یا چگونه همسری انتخاب کنم. شمایید که باید ببینید با توجه به آنچه که هستید و شرایط محیطتون که ها در برقیقت اون رادار شما قرار میگیرند و بعد ببینید مناسبن یا نیستن. ولی دست گلای قبلی رو نباید آب بدید که اولا به بهانه این که ما خانوادمون اینجوری هستیم این گونه عمل میکنیم. شما باید با یک کسی آشنا بشید، این آدم چند ماهی طول بکشه رابطه، خانواده ناراحتن باشن، خیلی بهتر است که همه توش نابود بشن به خاطر ناراحتی خانواده. با کسی آشنا بشید، بعد شما اینجا الان یه فرزندی دارید که این یک عامل غالبا برهم زننده هر رابطه ای هست. یعنی شما مانند گذشته نیستید، بعد باید مطمئن بشید که با توجه به سنتون که اشکال نداره، آیا میخواید از ازدواج بعدی بچه دار بشید؟ اون خانمی که میاد تو زندگی شما با فرزند شما چه میکنه؟ فاصله سنی که اقلا به 10 سال داره میرسه خودش موضوعه. یعنی به خاطر اون اشتباه اولیه الان خب شما یه دقت بیشتری رو میخواید. نتیجتا شما باید یه دختری پیدا کنید که او شما رو میخواد، شما او رو میخواید، او میتونه فرزند شما رو بپذیره که باعث مشکل و مسئله نشه. هر دوی شما یا توافق میکنید به داشتن فرزند، پس بنابراین بعد از 1-2 سالی به دنبال فرزند میرید، یا اینکه تصمیم میگیرید که فرزندی نداشته باشید، خب اون موقع موضوع یه چیز دیگری میشه. ولی این دفعه شما باید با دقت این کار انجام بدید، برای اینکه اگر کار قبلی به اندازه 20% حساسیت داشت، حالا شده 90% به خاطر فرزندتون و ازدواج و جداییتون.
درسته. البته آقا دکتر یه نکته من این وسط بگم خدمتتون که زمانی که من جدا شدم تقریبا بعد از یه 3-4 ماهی خب من یه دخترمو داشتم که ایشونم یه ازدواج کرده بود و بعد از 10 سال از شوهرش جدا شد به خاطر رابطه‌ای که با یه خانم دیگه داشته همسرش، و بعد ما روی حساب آشنایی که ایش با ایشون داشتیم و دخترمون بود یه ارتباطی رو شروع کردیم با ایشون که ببینیم وضعیت چطوره. تقریبا یه 4 ماهی گذشت، 4 ماهی تو هم ارتباط با هم بودیم، ولی خب بعد 4 ماه ایشون گفت مثلا رفتار و شخصیت خودتو من میپسندم، ولی چون از بابت بچه نگران بود و گفت چون من بچه برام شرایطی سخته، خب رابطه رو بعد از حدودن 4 ماهی قطع کردیم. الان تقریبا حدودن 3 ماه و نیم از اون قطع ارتباط میگذره.
خب نه ببینید عزیز، همینجا سبقی دقیقه رو مرز بندین است که شما دو نفر یا یک خانمی رو شما پیدا میکنین، با هم گفتگو میکنین، بعد از این مدتی متوجه میشه با شما ممکنه مسئله نشه باشه ولی با بچه مسئله داره. در دراره بسیار که کاملا میشه حق داد. خب میده کنار، این کاریست که شما باید بازم بکنی.
درسته درسته. نه منظورم این بود که آیا مثلا من بعد از گذشت این مثلا 3 ماه که الان از اون جد ارتباط قطع شده اقدام بکنم باز مجدد برای آشنایی با کسی و یا ارتباط ایرادی نداره؟
نه حتما نداره. نه برای که شما عزیز در یه مسیر آشنایی 4 ماه و نیمه بودی و 2-3 ماه برای اینکه اون خاطر رو سابقه رو پاک کنید که کفایت میکنه. من هیچ اشکال نمیدونم که شما اگر فرد مناسب دیگری رو دور بر خودتون میبینید باب دوستی آشنایی رو باز نکنید، ببینید به کجا میرسید.
آها درسته درسته. خب ممنون
آقا. برای امیدوارم موفق باشید. ولی ببین عزیز، من اونجا در ایران 2 تا CD دارم که با یه دقتی که دوبار بشنو، یکی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که اون 4 ساعته، یکی دوبار اونا رو بشنو و چیزهای دیگر رو. و امیدوارم این دفعه یه ذره دقت کنی، برای اینکه اینجا اگر یه بار دیگه فرزندت با موضوع ازدواج و جدایی و جنگ و طلاق روبرو بشه بسیار میتونه آسیب ببینه. بنابراین اگر دفعه قبل شما یک کوششی میکردید برای که مطمئن بشید از رابطه، همکنون باید این کوشش رو چند برابر کنید که خاطر راسته بشه با مسئله و مشکل تازهی روبرو نمیشه. برات برات آرزوی بهترین حال دارم و خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون دکتر، لطف کردید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
من خوبه، خوبم. بفرمایید عزیز.
صدای من خوب میاد الان؟
صدا
من یکم ضعیفه.
نه صدای من به خاطر ضعفی که خودم دارم ضعیف، ولی صدای شما خوبه، خوب عزیز.
خب خدا رو شکر. من خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. میدونم که الان با همدیگه یک کتککاری میکنیم یا اینکه اون جوابی که میخوام ازتون میگیرم.
خیلی خوب، پیش برو ببینیم چی کار میکنی دختر.
من الان با شما نزدیک یک سالی آشنا هستم. سیدیاتون هم راست رو بخواین گوش نکردم. توی ریلیشنشیبی هستم الان نزدیک 5 ماهه که میخوام بدونم که این ریلیشنشیب رو باید ادامه بدم یا اینکه هر چیز زودتر قبل از اینکه سخت‌تر بشه بتونم کاتش بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه.
قبلا ازدواج نکردی؟
چرا، من ازدواج کردم. من 15 سال امریکا هستم، تک فرزند هستم. از پدر مادرم ایران که بودن 6 سالم بود که از هم جدا شدن. خیلی زود ازدواج کردم، نزدیک 21-22 سالم بود ازدواج کردم و 10 سال تو اون ازدواج بودم و یه ازدواج خیلی سیک و مریضی بود، یعنی اصلا ازدواج خوبی نبود.
فرزندی هم از اون ازدواج دارید یا نه؟
نه فرزندی ندارم. الان 5 ساله که جدا شدم. تو این 5 سال روپای خودم هستم اینجا، فامیل اصلا کنارم نیست، از فامیل چند وقتی دورم، تنها هستم توی شرق آمریکا زندگی میکنم، یه جایی محیطی که خیلی آمریکایی هم هستش. و من اینم بگم، مادرم که اینجا اومده بود پیش من باشه یه مدت، متاسفانه خیلی هم جوان بود، غیر منتظره مادرم رو از دست دادم بخاطر سکته قلبی. رشته کامیونیکیشن خوندم، بعد یه دوره نرسینگ هم دیدم، الان سلف ایمپلوی هستم، خودم کار میکنم. تو این 5 سال هم که جدا شدم از شوهرم دیتم کردم، خیلی آمریکایی بیشترشون بودن، حتی به پای ازدواجم کشیده شده بود، ولی خودم به خاطر فهمیدم که به هم نمیخوریم این مسائلی که بود جدا شدم.
شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من تک فرزند هستم.
آرست میگی، درسته، ببخش حواسم نبود. به من بگو این آقایی که باش آشنا شدی 5 ماهی چند سالشه و ایرانیه یا امریکاییست؟
این آقا ایرانی هستن و همین اشکال سنش هستش. من وقتی که با ایشون آشنا شدم از نظر قیافه خیلی بزرگتر از سنش میخوره، خیلی مچور هستش، ولی فهمیدم که 9 سال از من کوچیک‌تر، 29 سالش هستش.
چه مدت؟
اومده 3 سال اومده آمریکا که PhD شو بگیره، توی دانشگاه هست اینجا.
رشته تحصیلشون چیه؟
Engineering, Environmental Engineering.
خود شما مدرکی که دارید دانشگاهی اگر
من بچلر کامیونیکیشن دارم و نرسینگ هم خوندم.
اوکی، یعنی ولی رجیستر نرس نیستی؟
رجیستر نرس نیستم، نه. دوره یه دوره یک ساله درس نرسینگ خوندم، بعد لایسنس گرفتم که بتونم سلف ایمپلوی باشم، خودم کار کنم.
اوکی، به من این آقا چه درسش تموم میشه؟
ایشون دو سال و نیم دیگه داره و خیلی پسر خوبی آقای دکتر، یعنی من اصلا احساس میکنم که واقعا خیلی لاکی هم با ایشون آشنا شدم. ما اولش که من فهمیدم از محسنش کوچیک‌تره، بهش گفتم از اون اول که من فکر نمی‌کنم این ادامه زیادی پیدا کنه، میخوام بگم که من زیاد سریس نیستم راجع به این. و وقتی که با هم بودیم اصلا الان 4-5 ماهه که ما با هم هستیم، میتونم بگم بعد یه ماه و نیم من دیگه ما با هم دیگه، من 4 روز فقط توی شهر خودمون هستم، توی خونه‌ای که دارم، ایشون هم جای خودشو داره، ولی ما تقریبا تو این 4 روز با هم زندگی میکنیم، یعنی با هم این صبح تا شب. و من هر کی از خوبی ایشون بگم یعنی واقعا کم
نه، من راجب خوبیشون بحثم نیست، نصب کن از ایشون. فرض ذهنیش اینه که بعد از تمام شدن دوره دکتراش باید به ایران برگرده یا بمونه در امریکا؟
نه اصلا از ایران خوشش نمیاد، به خاطر اینکه تو ایران هم که بود یکم فعالیتای سیاسی میکرد و از ایران هم یک کمی اصلا خیلی زده شده، اصلا اوکی. نمیخواد به ایران برگرده.
نه متوجه. دوم، ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
یه دونه خواهر داره، از خودش فکر میکنم 2-3 سال کوچیک‌تره.
بسیار خوب. به من بفرمایید که فکر میکنید خانواده ایشون با شناختی ازشون دارید، اگر بفهمن که ایشون میخواد با یه خانم ازدواج کنه که از خودش 9 سال بزرگتر، یه دفعه ازدواج که 38 سالشه و احتمالاً حتی برای آوردن بچه مسئله و مشکل داره، فریادشون به آسمان نمیره؟
من اینو ازت خیلی سوال کردم. خودم که وقتی مغز خودم به کار میندازم، من اگه خودم هم بودم بچه‌م این کارو میخواست بکنه خوشحال نبودم آقای دکتر. ولی وقتی این سوال ازش میکنم، به من میگه که من خودم رو آماده کردم اگه مخالف. اولا میگه من پدر مادرم آدمایی هم که مادر من از اون اول به من گفته بودش که من هیچ وقت برای تو خواستگاری و اینا نمیام، تو خودت بر انتخاب کنی زنی که میخوای. ولی وقتی ازش میپرسم بهش میگم من مطمئنم که پدر مادر تو اصلا به تو مخالفت میکنن، میگه که من هنوز اونا، من این موضوع رو بهشون اینطوری مطرح نکردم چون از طرف تو که من باشم هنوز مطمئن نیست که من کجا هستم، چون من خیلی مستصلم نسبت به این ریلیشنشی. ولی میگه، ولی اینو فهمیدم به پدر مادرش زیاد وابسته نیست، چون که الان 3 سال نیدتشون، باهاشون خیلی باهاشون تماس داره، همیشه با خانواده با صحبت میکنن. میگه من پدر خودم تصمیم میگیرم، اونا تو زندگی من نمیتونن تصمیم بگیرن، ولی من مطمئنم که بالاخره اونا، چون اصلا عقلم به کار میدازم، مطمئنم که راحت میشن اولش آقای دکتر، ولی چون نگفتم
اصلا موضوع که چیز دیگریست. حالا نه، ایشون تازه آمده عزیز، یه بچه ایست که خواهر کوچیکتر داره، آمده تو هم داری مادریشو میکنی، ماشاءالله آدم توصیفیه، حرافی هم هستی، با امریکا ماشنایی، کنار هم هستید، اونم احتیاج به یه ثبات و قراری داره که کنار تو پیدا میکنه، ولی اون حرفایی که میزنه نه خودش میفهمه چی میگه و نه استدلالای تو درسته عزیز. یعنی این رابطه احتمالاً به ازدواجی منجر نخواهد شد. حالا سوال من از تو این است که اگر میخواد منجر نشه، تو چرا میخوای یه رابطه خوبی با یه آدمی که احتمالشه که نشه میخوای به هم بزنی؟ چرا به هم بزنی؟
من دلیل این که میخوام به هم بزنم به خاطر این که این از ازدواج رو بحث صحبت میکنه آقای دکتر. و
نه.
یا کسیه که به من، به قول من خودم فکر میکنم الان عاشق شده و از ازدواج بچه میگه من تو رو دوست دارم، من تا حالا این احساس رو به کسی نداشتم و به خاطر همینه که من خودم موندم، چون که من حاضر بودم با این بمونم، ولی این علاقه داره بیشتر میشه، میخواد پلان برا با هم بذاریم و حرف ازدواج رو بچه میزنه.
نه به من بگو نصف کن عزیز، آخه تو یه ذهنیت خیالی به خاطر تک بچگی داری که اصلا با من نمیخونه. بذار آهسته بگو، یه مردی، یه زنی فکر کنه یه مردی خیلی خوب و واقعا مرد خوبی، تحصیلات عالی هم داره، آدمیست مستقل و آزاد، یه دختری رو دوست داره، میخواد باهاش ازدواج کنه، راجع به ازدواج بچه حرف میزنه، دخترم اونو دوست داره، دخترم اون مرد رو خیلی خوب میدونه، حتی نمیدونه چقدر راجع به خوبیاش حرف زنه، بعد برمیگرده میگه من نگرانم از این رابطه.
بذار نه دلیل نگرانی رو بهتون میگم. دلیل نگرانیم اینه که همین که شما گفتیم من شاید مطمئن نیستم اون الان میفهمه چی میگه، چون من اولین سریس ریلیشنشیپ.
نه سب کنید چه فرقی میکنه؟ شما باز برز من توجه نکرد. شما که کامیونیکیشن خوندید برید مدرکتون رو پس بید. حالا بذار اول برگ ببین عزیز، تو یه دوک مردی رو دوست داری، تو رو دوست داره راجبه ازدواج و بچه داره حرف میزنه، اصلا بعد از این مدتی که من مطمئنم از خواب بیدار میشه تو رو نخواهد خواست. خب میدید اونبار کاره، مگر تو من بگی چون من وقتم داره سر میاد، من چون بچه میخوام با کسی هر چه زودتر ازدواج کنم بچه دار بشم، نمیخوام بعد از 2 سالیم به من بگی برو. ای حرف رو بزنی میفهمم، ولی اگر به دنبال بچه نیستی که تازه توی زندگی 10 سال بودی بچه نیاوردی و ضمناً ویژگی روانی یه آدم توصیفی است که همه چیز رو برای خودت میتونی به نوعی توضیح بدی، اکسپلینیشن خاصی داری، جاستیفیکیشن رو به نوعی توجیه عجیب و غریبی هم از موضوع میکنی، اصلا ماجرای تو چیه؟ یه مرد یه زنی همدیگر رو دوست دارن، همدیگر رو میخوان، دارن بحث ازدواج میکنن، احتمال داره یکیشون بعداً پشیمون بشه. خب هر وقت شد به هم میزنن، چرا حالا الان به هم بزنن که میگیرن من رابطه رو قطع کنم؟ برای چی؟ مگر اینکه یک ماجرایی نیست، دو تو مطمئنی که اون داره فعلا به دلیل شرایطی که داره ترجیح میده که با تو و کنار تو باشه، ولی تو صحبت از عشق و عاشقی اون آدم میکنی. من البته راجع به آدم خیلی حرف دارم و به نظر من خیلی مسئله. حالا برای که فکراتو بکنی و بیخودی در دنیای ذهن و خیال نری، با واقعیت ها کار داشته باشی که یک واقعا تو چقدر او رو دوست داری، دو اون چقدر تو رو دوست داره، برای که خانوادهش فریادشون به آسمان خواهد رفت. اصلا قابل قبول از 100 تا خانواده برای 95 تا نیست که پسر 29 سالشون بره با یه زن 38 ساله که قبلا ازدواج کرده جدا شده و این آدم دکترا داره و از دانشگاه معتبری اومده و اینجا PhD داره میگیره و میخواد درس بخونه ازدواج کنه. شما هم ماجرای بچه مسئله بسیار جدی است برای شما اگر بچه میخواین. این سوال من حداقل جواب بده، تو چقدر دلت میخواد خودت بچه داشته باشی عزیز؟
من 60
درصد به درد نمیخوره.
من قبلا خیلی بچه دوست داشتم آقای دکتر.
نه متوجهم اول بچه دوست داشتی یا رفتی افتادی دنبال پسر بچه ها؟ نه جوجه خروس را الان را انداختی، 9 سال کوچیکتر برای چی بچه میخوای؟ ترکیب هر دو تار کردی، شوهر و بچه رو جمع کردی، تقسیم بر دو کردی، رفتی سراغ یک کسی. روی خط باش، بذار کتککاری بعد از پیام ها. روی خط باش حتما با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Oh, آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، یه موضوعی که میخواستم بهتون بگم الان فکر کردم. من بچه خیلی دوست دارم که بچه دار بشم، از ایشون هم همینطور. دلیل این که بچه دار نشدم تو زندگی اولم به خاطر این که از اون اول متوجه شدم که زندگی مشکل داره و فکر میکنم خیلی کار عاقلانه‌ای کردم که اون 10 سال بچه دار نشدم. من خودم از یه خانواده طلاقم، میدونم که چقدر طلاق برای بچه بده.
آخه ببین عزیز، سب کن. ببین عزیز، من اشکارم با تو در این ذهنیت غیر واقع بینانته. من برگردم بگم من بچه طلاقم، رفتم توی زندگی به خاطر اینکه میدونستم رابطه خوب نیست بچه دارشم. بسیار خوب، ولی چرا 10 سال موندی؟
10 سال بهتون میگم چرا 10 سال موندم، چون که اولش که از طلاق خیلی
میترسیدم. نه بسه عزیزم، تو روزی که یه بحثی میکنی باید با بقیهش بیای دیگه. من اگر گفتم تو حالا فارسی هستی میدفتیم بیدم میگم فارسی بلد نیستم.
من حالا اتفاقا فکر میکنم ازدواجمو میسازم. میرفتیم مشاوره، ما 7 سال میرفتیم مشاوره، هی فکر میکنم درست میشه. به این نتیجه موقع نرسیدم که هیچ کس عوض نمیشه تا خودش نخواد. هی فکر میکنم درست میشه. واسه همین انقدر وایسادم که مشاورمونم نگفتش که شما خیلی آدمای خوبین که با این همه مشکلات انقدر موندین. من نمیتونستم بمونم انقدر. موندم تا فکر میکنم درست میشه.
آخه عزیزم. ببینید، اون مشاورم حرف بیخودی زدید. آدما چون خوبن تو رابطه بد میمونن. ببین، یعنی میخوام بگم چرا من میگم من با ذهنیت تو مسئله دارم. من برگرم بگم
من خیلی مشکل دارم.
نه بحث عزیزم من. من که نمیدم تو رو محاکمه کنم. من میخوام، من حرفم اینه که یه کسی که میاد روی خط با من صحبت میکنه، من میخوام ببینم رو گزارشش چقدر میتونم حساب کنم، رو حرفی که میزنه چقدر میتونم در حقیقت اتکا کنم و بر مبنای اون نظر بدم. من حرفم این است که پراکندگی ذهن تو و حالت توصیفی تو برای من موضوع و مسئله است. تازه کامیونیکیشن خوندی، پرستارم هستی که قرار مواظب یکی دیگه باشی تو خودت حرف بزنی. من نمیدونم اون آقا هم آمده امریکا اینجا بعد از مدتی تنهایی و فشار درس یه دفعه یه مادر پیدا کرده و یه دختر یه مقداری آشنا و آگاه و باهوش و بنابراین باش خوشه و علاقه هم که پیدا کرده به خاطر رفع احتیاجش و یا مشکلاتشه. من روز تازه به او گفتم اگر بشه برسم، چون او برای چی میخواد در رابطه با تو بمونه؟ تو هم نگرانی ته وجودت به دلیل طلاق و به دلیل ته سال زندگی با اون آدم اینه که امیدی نداری و حالا الان تلفنت به جدی امیده، ولی اگر تو او رو دوست داری، او تو رو دوست داره، اون مریض به این خوبی، خب ما چه دلیل داره که بخوایم از ازدواج بگریزیم؟ و تو اولین حرف
بخواستم که بکن میگم چرا. من یه آدم یکم دهنبینیم با پدرم، با کسایی که قبولشون دارم، مثلا ایرونی ها، آمریکایی ها نه، باشون که مثلا فهمیدن صحبت میکنن به من میگن 9 سال خیلیه این تو رو ول میکنه، این اصلا که نمیدونید درسش تموم شه کار بکنه، شخصیتش تو این آمریکا به یه استاتسی برسه، با آدمایی که پی اچ دی دارن رفت بره و بیاد، تو نمیدونید چه آدمی میشه، چرا میخوای اشتباه دیگه بکنی؟ انقدر منو یعنی این حرفا تو ذهن من اثر میذاره. بعد با یه وقت با خود این صحبت میکنم، این میگه انقدر منو جاج نکن بر اساس اکسپریانس آدمای دیگه، با اخلاق خودم بدون. من اگه میخواستم همچین آدمی باشم تو اون ایرانش که همه تونستم کار میکردم، دنبال پیشتین بودم، درسم بودم، من میدونم چی میخوام، دخترایی بودن که بخوام انتخاب بکنم. ای طرف اینو میبینم اینطوری توی دوراهی موندم.
عزیز من باز ببین رفت قربونه، تو چرا نمیخوای فکر کنی، فقط خیال میکنی؟ تو الان به من ببین یک کمی فکر کن، همینجوری حرف نزن. تو الان به من چی داری میگی؟ میگی پدرم، آدمایی که کمی میدونن به من میگن این آدم فعلا تو رو میخواد، بعدا تو رو نمیخواد به دلایل بسیار. منم که دارم به تو میگم ته دل تو چیزی که نشسته که بحث میخوام نمیخوام هست اینه که فکر میکنی این اوضاع دوام نمیاره و موقتیست. بعدم عملنم داریم علائم و نشانشو میبینیم. حرف من به تو اینه، اگر تو بچه نمیخوای، اگر از اینکه وقتت بگذره ناراحت نمیشی، بسیار خوب، کنار این آدم میمونی. اگر این آدم خوبی که میگه هست، که حتما نیست، استدلالش همه غلط و بیخود، یعنی همینجا فهمیدم یه آدمی است که حرف میزنه هست تو بدتر، برای که اونا اصلا استدلال نه. من اگر میخواستم که بعدن تو را ول کنم در ایران با دخترهای دیگه چنین میکردم، مثلا اینقدر خنده داره که آدم دانشجو دوره پی اچ دی که سر دانشجوی کلاس 10 و 11 استدلالای این چنی کانکریت اپریشنال استیج نمیکنه که مال بچه 11 12 سال است. یعنی ببین عزیز، همه چی خرابه. یعنی به نظر من یه احتمال وجود داره 5% 10% نه زیاد 20% که شما دوتا آینده ای داشته باشی، من اونم نمیبینم، ولی 5% خوب میمونی. الان که تو ضرری نمیکنی کنار این آدم، فقط وقتی تو میتونی ضرر بکنی، و من دارم هی هشدار رو به تو میدم که تو بگی من به دنبال یه ازدواجم و به دنبال بچه‌ام، و اگر یک دو سه سالی وقتم رو با این تلف کنم تا این دکتراشو بگیره که کار 3 سال دیگه است، من دیگه بعد از اون بچه دار نمیتونم بشم. پس منی که در یه جایی هستم که یه دریچه برای یک دو سه سال باز میشه، نباید با اینی که به احتمال 70-80-90% و حرف دیگران و نظر خودم نمیمونه بمونه. ولی اگر تو قصد ازدواج با بچه رو نداری و این موضوع برات مهم و اساسی نیست، یه رابطه خوب، یه مرد خوب پیدا شده، هر دوتا با هم خوشید، اونم به تو اظهار علاقه میکنه و به قول تو بحث ازدواج و بچه میکنه، خب بمون. اصلا بیا یه جور دیگه نگاه کن. ایشونی که به تو میگه بیا بحث ازدواج، دقیق جواب بده، باز تو توصیف برای من نرو. میگه من فکر میگی حرف ازدواج، اونم بعد از 4-5 ماه بعد راجب ازدواج و بچه میگه، به تو میگه کی ازدواج کن؟
خب به من میگه که من فکر میکنم این یه جوریه که دست خودم،
من میتونم به تو بگم عزیز من تا کی هست؟ نه نمیخوام هیچی بگم عزیز، نه من صبر کن، من از تو سوال کردم جواب بده، توضیح نده. من دارم مشخص. ببین عزیز، اشکال کارتو تو زندگیت همینه، همه چیز رو برای خودت ممکن و غیر ممکن میکنی به میل خودت، اصلا به واقعیت کاری نداری. سوال من اینه که این آقا تو داری به من میگی، ای میگی نظر تو عوض میکنی، بگو عوض میکنم. تو داری به من میگی این آدم درباره ازدواج با بچه حرف میزنه. سوال من اینه، بدون توضیح، کی میخواد با تو ازدواج کنه اگر تو بگی اوکی؟
من اگه بگم اوکی فکر میکنم
هر موقع
حداقل 6 ماه همو بشناسیم، 6 ماه یعنی بشه. من یه سال خواستم، من فکر میکنم اگه من بگم، من اگه بگم ماه دیگه ازدواج کنیم، امکان داره بگه باشه 3 ماه دیگه ازدواج بکنیم، 2-3 ماه دیگه، آره میگه اینو قبول میکنن.
خب تو هم باشه ازدواج کن، بچه دار شو، حداقل بچه تو داری از یه آدم خوب، بعد برام به هم میخوره بخور. برای که تو که
همه نمیخوام به هم خود آقای دوی که خون موضوع همینه، نمیخوام، میخوام ببینم این کار درسته. حالا یه سوالی دیگه ازتون دارم. من دلیل این کارش بود که حتی به من میگه من حاضرم اگه فکر میکنی نگران کارم هستی، میخوای خونه مثلا یه سال دو سال بچه داری کنی، پول من میتونم پی‌اچ‌دی رو بکنم فوق لیسانس دنبال کار بگردم، حتی اینم پیشنهاد کرده که من فکر نمیکنم، نمیخوام این کارو بکنه به خاطر من که اگه
نه، فقط اون از نظر من یه بازیگره که به تو یه چیزی میگه که تو جوابش بدی نه. بس که من به تو بگم تو اگه واقعا اصرار کنی منم پا میشم میام شرق امریکا اونجا جواب تو میدم، تو بگی آقای دکتر راضی به زحمتتون نیست. دختر اصلا چرا اقدر اینقدر ازت میخوام جواب منو بده؟ برای که من میخوام بینم با تو به کی طرفم و با او چی. از نظر من ایشون فعلا کنگر خورده لنگر انداخته باشم خوش، هیچ کنم از من حرفایی که تو میزنی درست نیست. برای که حرفایی که تو داری میزنی یا حرفایی که او داری میزنه است، و به همین جهت است که تو به دلیل تمام اون سابقه و تجربت اصلا واقع بین نیستی. عزیز تو اقلن 20 جا به من نشون دادی من واقع بین نیستم، رویایی، توصیفی، تخیلیه. حالا به من برمیگردی میگی من میخوام یه تصمیم بگیرم مبتنی به نه تنها بر واقعیت، با یه ظرافت و دقتی راجع به واقعیه، و من میگم اصلا از وقتش بر نمیه. بعدم من درست در رو در مقابل مسئله میگذارم که جوابت خیلی از در من مشخص باید باشه. من یه کسی رو دوست دارم، او منو دوست داره، او میخواد با من ازدواج کنه، او میخواد بچه داشته باشه، من 38 سالمه، وقتم کمه، اگر با این نباشه معلوم نیست کسی دیگه پیدا بشه، بنابراین تا آخر عمرم منی که آرزوی بچه دارم بچه نخواهم داشت، با این خواهم داشت. اگر شد چه شد، نشد حداقل بچه‌مو دارم از یه آدم خوبی، میرم دنبال زندگی. بعد تو بلا فاصله درقی میای تو صحنه که اونو نمیخوام. یعنی میدونی مثل این مونی که من برگردم بگم این خونه یه میلیونی رو حاضرم به تو 900 هزار دلار بدم، ولی فقط باید یه روز صبر کنی. میگی نه من یه روز نمیتونم صبر کنم. یعنی بازی و بهانه است. یعنی هیچ کدوم از اینا نشون دهنده واقع بینی و یه دقتی که لازمه نیست. حتی اولش هم که میای برمیگردی میگی که من میخوام رابطه مثلا تموم کنم. برای چی تموم کنی؟ یه آدمی هست که تو با او هستی و با توه. تو هی میگفتی من تمام حرف من اینه، تو عامل تعیین کنندت اینه که میخوای بچه داشته باشی به هر قیمتی یا نه. اگر بچه برات موضوع مهمی هم اکنون، کاری نرم به گذشته، نیست، بنابراین با این رابطه میمونی. اگر بچه برات مهمه، چون احتمال این که تو یه فردی پیدا کنی که ظرف یکی دو سال آینده تو بتونی ازش بچه دار بشی کمه، تو که بچه مهمه با همین سر کن. پس بنابراین آخر کار منه به اینجا میرسونی که آقا بیا ازدواج کنیم بچه دار بشیم، اون وقت اسم این جواب تو رو میده نه. بعد یه آدمی برگره بگه من در ایران دانشگاه رفتم، آمدم اینجا دانشجوی دوره دکترا هستم، به خاطر ازدواج با تو سر مسائل مالی میام از فوق دکترا میذارم میرم فوق لیسانس میگیرم، مثلا همینجوری ما تو مبهوت میمونم. برای کدام عشق، برای کدام، برای چیشون باید یه چنین موضوعی رو که برای بچه‌ها مسئله پی اچ دی گرفتن و در حقیقت اصلا در یه رده دیگه تو این رشته‌ها قرار گرفتن موضوع فوق، برای چی به همش بزن؟
مثل من با... خیلیش این بود که فکر میکشن منو از دست بده، اینطوری که بهش گفتم کار، چون کار نداره الان، من باید کار کنم بتونم سیوین کنم. اون دو سال و نیم، دو سالم من دارم تو بچه داشتم، اینا همه تو ذهن منه، چون من همینطور که با شما صحبت میکنم با این خیلی صحبت میکنم همه اینا تو ذهن.
اصلا فایده ای نداره، اصلا بهتر حرف نزنی تو عزیز، چه صحبتی میکنی؟
یعنی من اوکی دادین که انیوی من با این ازدواج کنم بچه دارشم؟
من اگر جوید باشم، ببین عزیز، اگر حرفایی که تو داری از جانب او و خودت میزنی درسته، همین امروز بگو یالا بریم عقد کنیم، ازدواج کنیم، تمومش کن، فردا صبح برو بچه دارشو خودتو خلاص کن. آخرش اینه که ازدواجت به هم میخوره ولی بچه‌ت هم داره. از یه آدمی که از دینش هم میده زندگیش هم میکنی بازی گرفته سر کار. من اگر الان باشه ازدواج کنم بعدم باید برم کار کنم. خب شما دو تا که دارید کار میکنید زندگی
میکنید. یه سوالی ازم
نه روی خط باش، روی خط باش، روی خط. چنگار اجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو پنزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
سن گفته؟
949-768-0122
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
Sa-
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون برای اتومبیل های 2012 تا 2014 سی ای جی ال کی و ام کلاس را تا آخر ماه سپتامبر از دست ندهید. آنلیمیتد مایلز وارنتی با زمان محدود، دو سرویس رایگان و برگشت دو قسط تا حد $800. با من با شماره 1-800 گو مرسدس تماس بگیرید. منتظر دیدار تان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
که خودش هم اینجا بود با شما صحبت میکرد، استدلال خودش هم میشنیدیم چون که میخواست این کار بکنه. من یکم عجولی کردم، خودم تنها زنگ زدم. من هنوز جوابی درستی نگرفتم. اینطوری بهتون بگم، یعنی همون جایی هم که بودم بهتون زنگ زدم، میدونم که تصمیم خودمه، ریسکیه که باید بکنم.
اصلا بحث من نیست عزیز من، سوال تو چیه؟
من میخواستم ببینم.
ببین که... اصلا به صورت عجیب و غریبی تو گرفتاری. تو اصلا من یه آدم اینچنین ناراحت و ناراضی ندیده بودم. تو من موضوع مهم عزیز، برای که بقیه تو من بگو سوالت از من چیه که جوابی نگرفتی؟ سوال تو چه بود؟
سوال من جا؟ اینه که اگه دو نفر با شرایط من و ایشون که همدیگر رو دوست داریم ولی از نظر اختلاف سنی اینجا هستیم، شما اینو خیلی غیر واقعی میبینید که ما بتونیم با هم دیگه ازدواج کنیم و یعنی با هم دیگه زندگی خوبی داشته باشیم؟
من مطمئنم اینقدر
میدونم که سخته. میدونم که
باز رفت توصیف عزیزم. شنوندگان شنیدن، اصلا تو چرا نمیخوای بشنوی؟ تو چرا دنبال یه چیزی هستی که کسی صورت مسئله رو برای تو پاک کنه؟ تو اصلا دنبال جواب نیستی. تو میگی یه کسی بیاد اصلا بگه همچین موضوع و مسئله نیست و من رادشم. برای آسیب کودکی تو مرحله کامل دینایل و مرحله جانشینی هستی از نظر فکری عزیز. من اونو در تو دارم میبینم. مسئله به این روشنیست. من میگم تو باید به خودت جواب بدی که من چقدر برام بچه مهمه. اگه برگشتی گفتی خیلی خیلی مهمه، این بهترین شانس توه. اگر گفتی اصلا برای من بچه مهم نیست، بود نبود، باز این برای تو بهترینه. ولی الان باید بهش بگی ما میخوام ازدواج کنیم. بعد تو برمیگردی بلافاصله حرف این است که من نمیخوام ازدواج کنم، بعد به هم بخوره. کسی تزویری نداره درباره ازدواج. دو تا آدم مدعی ان همدیگه رو دوست داریم، میخوایم با هم ازدواج کنیم، هر دو تا بچه میخوایم، ایشون پاپه این مسئله رو ازدواج کنه. بعد میگه طلاق میگیره. خب معلومه هر ازدواج میتونه طلاق بگیره. آدم ها تو ازدواج نکنن که طلاق نمیگیرن. دلیل اصلی طلاق ازدواج دیگه. مسئله روشنه. تو دنبال این میگردی که کسی بیاد به تو بگه اصلا موضوعی نیست، مسئله این نیست، مشکلی در کار نیست، یا اینقدر مسئله و مشکل هست که تو گوشی رو گذاشتی دیگه اصلا با این آدمی چرت و پرت نشوش. همچی چیزی نمیشه عزیز. تو به دلیل دنیای ذهنی یا یه چیزی رو میسازی پر و بال میدی یا میخوای صفرش کنی. چون خیال دیگه چشمو باز میکنه میبینه دیگه نیست. مثل آدمی که رویایی رو تصور میکنه صبح بلند میشه میبینه همش دروغه. تو این گونه زندگی میکنی عزیز. علاوه تو به من میگی این آقایی که تو داری توصیف میکنی، حالی که تو داری، این احتمال و این ازدواج به جایی میرسه، از نظر من نه. من شنونده ها شنیدن، گفتم که وقتی که پدر و مادر او و خواهرش این داستان رو بشنون، حتی فکر کنم این وقت با فریادشون به آسمان میرسه. یعنی با یه مخالفت سنگین شری رو. بعد تو بلافاصله جواب من دو تا حرف عجیب و غریب بود. این در حدی که من میدونم 3 سال اینجاست، به ایران نرفته، اونقدر وابستگی نداره. بعد میگه من خودم مستقلم تصمیم میگیرم. حرفای خنده دار. چه ارتباطی داره به هم؟ یعنی وقتی که یه آدمی اینقدر از خانوادش جداست که یه ارتباطی اینچنین نامناسب و بی‌اعتنایی نسبت بهش میکنه، چی میتونه برگرده بگه که این آدم حالا میخواد رابطه برقرار کنه؟ روزی که من با مادرم رابطه خوبی ندارم، با پدرم رابطه خوبی ندارم، با خواهرم رابطه خوبی ندارم، با یه زن رابطه خوب خواهم داشت؟ این از کجا اومده؟
من که بعد مادرم رابطه خوبی نداره. گفتم که یعنی گفتش که با پدر مادرش رابطه خوبی داره، تماس همیشه داره. گفتم گفتش که من اونا نمیذارم دخالت کنن و بر اساس گفتای اونا تصمیم نمیگیرم، به خاطر اینکه با پدرش هم که تو ایران بود سر خیلی از موضوعهای سیاسی همه چی با هم بحث میکردن، خیلی اختلاف نظر داشتن. میگفت همیشه به پدرم میگفتم تو مال یه نسل دیگه هستی، من یه نسل
باز رفتی هستم. عزیز من، عزیز من، تو چرا اینقدر باید خود این چه ارتباطی به ازدواج و مخالفت داره؟ من حرفم به تو، من کی گفتم اونا نمیذارن او ازدواج کنه؟ من کی گفتم که این آدم گوش به حرف پدر و مادرش میده؟ عزیز
من میخواستم بگم اختلاف
عجیبه داره. عزیز من، عزیز من، تو گوش نمی کنی. من حرفم این بود که فریاد اونا میره به آسمان، این میگه من اصلا اهمیت نمیدم نمی. بعد استدلاله غلطه که برگرده بگه. بعد حرفم این است که اگه رابطه خوبی داری که فریاد اونا باید برش مهم باشه. بعدم یه حرفی میذارن که ده نفر دیگه هم بهش میذارن، همونطور که تو خودت میگی فامیل خودت دارن به تو میگه. اگر هم یه کسی است که از سر بازی و لجبازی حتی سیاسی بودنش دلیلش خشم نهد، خب الان بازی در میاره علیه اونا برای که قصد آسیب به اونا رو ده. ولی تو من میگی این رابطه احتمالاً به کجا میرسه؟ میگم به جایی نمیرسه. این هدفت اینه، ولی برای تو هم شانس بهتر نیست. کسی نگفت که قطعیت اینه. اگه من برگردم به تو بگم 20% این رابطه پایان خوب و خوشی داره، 80% نداره، اما تو هیچ راه دومی نداری، اون صفر، خب معلومه این 20% رو میگیری. من به تو بگم اینجا 20 دلاره، اونجا 80 دلاره، جای دیگه هیچی، میخوای چی کار کنی؟ خب معلومه تو میای ریسک رو میکنی، یا 20 رو میگیری یا 80 رو، یا 80 رو میگیری یا 20ی که میری به سمتش میشه صفر، خب میشه مثل صفری که الان داری. یعنی مطلب روشن روشنی که تو با چی کار کنی. تو فقط با توجه به ذهنیتی که داری میخوای یا صورت مسئله رو پاک کنی یا میخوای مسئله اصلا تبدیل به چیز دیگری بشه که نخواهد شد. به همین جاست که باید بر میگردی میگه من مثلا با پدرم یا بقیه که صحبت میکنم اونا یه همچین نظری رو میدن. من به نظر من نظرشون درسته، از نظر من هم این آقا اینجا تشریف آوردن، اینو گفتم، اینشون اومدن اینجا خالی بوده، تنها بوده، تو رشته فنی بوده، رابطه های خاصی اگر داشته محدود بوده، اینجا اومده تو رو پیدا کرده، تو یه آدمی هستی که میچسبی و بعد به دلیل پرستاریت همه کار میکنی، به دلیل کامونیکیشنت به میل اون آدم اونجا که دلت بخواد رفتار میکنی. این فعلا صحبت از عشق و عاشقی با تو میزنه بدون توجه به ماجرای ازدواج تو و 9 سال بزرگتر بودنت. احتمال اینکه این رابطه به جایی برسه کمه، در حد 5% 10% نه حالا 20%. حالا تویی که باید تصمیم بگیری، منی که یه آدمی رو دوست دارم، آدمی رو اینقدر خوب میدونم، اونم برای من یه توضیح و توجیه داره، شاید هم حرفش درست باشه، شاید هم آینده داشته باشه، بهتر روی این 20% سرمایه گذاری کنم یا نه؟ اگر اون ور قضیه تو مسئله میداشتی که برات خیلی خیلی مهم بود که با کسی ازدواج کنی که بمونی و برات ماجرای بچه مطرح بود، این ازدواج ازدواج بسیار خطرناکیه. چون ازدواج آدم توی 90-95% به 5% باید بکنه، نه 8-20% تو 80%. به من میگی این ازدواج ظاهرش چیه؟ میگم خرابه. از 100 تا ازدواج ماننده این نوع رابطه حتما 80-90 به جایی نمیرسه. یعنی منم درست عکسش رو نظرم هست. ازدواج برخی از وقت حتی کار به یک اعتبار 100%، 99% هم نیست. کار تو این ازدواج تو و داشتن یه آینده خوب با این آدم 20%. ولی وقتی که جای دیگه تو هیچ چیزی شانسی فعلا نداری، میتونی روی این 20% حساب کنی. مثلا اگر ماجرای بچه رو بیاری وارد صحنه کنی که 38 سالت بچه می برای که شما وقتی نداری. به همین جهت است بعدم در دنیای ما زندگی میکنیم که عزیز با اطلاعات کم باید تصمیمای بزرگ و مهم گرفت و تمام زندگی همین جرأت و جسارتی است که آدم بدونه در یه جایی که باید تصمیم بگیره ریسکش رو قبول کنه تصمیم بگیره. ولی آیا اصلا برای تو بایده؟ ماجرا برمیگره به مسئله بچه خواستن یا نخواستن که باید نباید چون اونجا مشخص. این که تو بخوای چون تو استدلالات هم بود به جای 5 ماه بری 6 ماه فرقی نمی کنی. تو من میگی 5 ماه 6 ماه دیگه میخوام با این آدم بمونم، احتمالاً تغییری در صورت مسئله نمیکنه. نتیجتاً حرف آخر میتونه این باشه که 6 ماه، چون تو اول اومدی که این رابطه بمونم یا بیام بیرون. اگر کس دیگری نیست که تو داری از دستش میدی، تو این رابطه 6 ماه دیگه بمون و ولی این آدم رو هم نه به خاطر امتحان، واقعا بهش بگو که تو با این شرایط چگونه میخوای در مقابل همه این عوامل مختلف و مخالف مقاومت کنی و به دلیل اینکه میگی منو دوست داری که معلوم نیست از سر دوستی باشه بلکه میتونه از سر نیازمندی باشه یا از سر به هر حال یه نوع شاید خودخواهی باشه، میخوای منو فعلا اینجا داشته باشه. شما مگر کسی نیست که او رو در به خاطر بودن با ایشون از دست بیان دلیلی برای جدایی نمیدن. اگرم این آدم اصرار داره به ازدواج و بچه، تو برای چه کوتاهی میکنی؟ ماجرا این که 2 سال 3 سال باید زندگی رو اداره کنی، خب بکن، تو به هر حال داری کار میکنی، زندگیت هم اداره، حالا یه خرجی هم خرج کسی میکنی که دوستش داری، اونم تو رو دوست داره، کنارت به اندازه کافی در حدی که تو خرجش میکنی، اگر خرجش کنی ارزش داره، ولی اون پدر و مادر و یا خودش چرا کارشو نکنه؟ اینکه خودشو بیاد از دوره دکترا به فوق لیسانس ببره و بره دنبال کار، حتما اگر راست بگه اشتباه بسیار بسیار بزرگی.
بله. خیلی ممنون
آقای
دکتر.
ببخشید
کمی اذیت
شدم. من اصلا اذیت نشدم. من موضوعی مانند تو رو جدی میگیرم. بحث برای من جدیه. کوتاه نمیام به خاطر اونه. هیچ حتی به اندازه سر سوزن موضوع عصبانیت مطرح نیست. روزی که یک بحثی جدیست، روزی که صحبتی باید محکم باشه، صحبت محکمه، یعنی fair and firm. این هیچ ارتباطی به عصبانیت نداره، برای زندگی توه. بعد از 5 ثانیه مثلا یادم نیست با تو چه گفتم یا چه کردم، این تویی که فعلا 5 روز و 5 ماه باش باید سر کنیم. من که چیزی نیست، میرم سراغ شنونده گرامی بعدی، از شر تو هم خلاص میشم و از دست.
درسته، خیلی ممنون.
بگذار صحبت منم دوستت بشنوه، بر دشمنان منم اضافه بشه، ولی اصلا ناراحت نیستم، برای که من به حساب خودم از نظر خودم در حدی که بلدم بمیتونم چراغ روشن کردم، دوربرتون رو ببینید، واقعیت ها رو ببینید، انتخاب بهتری بکنید و مطمئنم چنینم خواهد شد. منم اینجا لامپم بسوزه و لامپم بشکنه ازش نگران نرم، ولی خودت شما
حتما این کارو میکنم. شما واقعا همه صحبت ها و نصیحتاتون این انقدر برای من مهمه که من میگم از برای کار اومدم رسیدم این شهر، همینطوری تو راه داشتم شمارتون رو میگرفتم، چون نظرتون برای من خیلی مهمه، مثل یه wake up call هستین برای همه، و این صحبتاتون رو میشنوم. باز به قول خودتون در انتها تصمیم خودمه، ولی خیلی کمک کردیم، خیلی زیاد.
به هر حال مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شدم.
روز خوبی
داشته باشید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید عزیز.
بسیار خوشحالم که من رو خط آوردید. سعی میکنم سوالمو کوتاه مطرح کنم که اگر نیاز نباشه وقت دوستان دیگر نگیرم، و بی نهایت بازم متشکرم از واقعا انرژی و دلسوزی و محبتی که میذارید برای ما. من فرزندم 1.5 ماهش هستش و من سوالم در مورد این هستش که در مورد شیرده ای، خب خوشبختانه تو اروپا هستم و خیلی اینجا ساپورت شده برای اینکه شیر خودم رو بدم، دائم اومدن منزل، من خودم کمک بیشتری گرفتم که به من آموزش بدن که حالا شیرده ای رو چجوری انجام بدم و اینها، چون خانواده‌ام و اینها کسی نبودن به هر حال و با اون قضیه مشکل ندارم، ولی به هر حال کمک حرفه‌ای گرفتم و خیلی راضی ام از پروسه. اما چیزی که من روی مقدار نگران میکنه این هستش که با همه کمک هایی که گرفتم و سوالایی که کردم از حالا این متخصصین و افراد، باز از این نگران این هستم که شاید فرزند من دائم گرسنه است، من نمیخوام این به حالتی عادت بمونه، چون که حدودا تقریبا یعنی هر 1 ساعت 1.5 ساعت به طور معمول به خصوص صبح که مثلا حدود ساعت 7 و 8 مثلا اگر حساب بکنیم شروع میشه، تا حدود ساعت 4 و 5 یا داره شیر میخوره یا در حدی که من بتونم 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا فقط زمینش بذارم که بتونم مثلا خب یه دستشویی برم یا یه در حد 20 دقیقه خواب مثلا خواب بره، در حدی عمیق بشه که من زمینش بذارم و بتونم مثلا نهار بخورم. بعد از اون وقتی با همسرم میان از حدود 5 بعد از ظهر به بعد، باز ایشون باید دائم اونو سرگرم بکنه تا بعد دوباره خب حالا نشانه هایی که نشون میده شیر میخواد، و این یه مقدار منو نگران میکنه. احساس میکنم شاید نیاز به این داشته باشه که من شیر خشک رو اضافه بکنم براش. و مورد دیگه این هست که هر بار که شیر میخوره، یعنی هر بار نمیتونم بگم هر بار، اما خیلی از موارد خیلی با ولع میخوره و خیلی کم پیش میاد، یعنی شاید در روز مثلا در 24 ساعت
یا خواب میره که البته حالا آموزش دادن که مثلا معمولا تا نیم ساعت و 40 دقیقه این ها قشنگ میخوره، ولی معمولا یا خواب میره یا من خودم یه جوری سعی میکنم که عوض بکنم که ببینم مثلا آیا شیر خود، یعنی سینما عوض مثلا آیا شیر خونه تموم شده، ولی به هر حال خیلی ولع داره و خیلی حراس انگار داره که اون رو بتونیم بخوایم زمین بذاریم. نمیدونم الان شاید یعنی نوزاد من اینجور هست یا من دارم یا اشتباهی رو انجام میدم که انقدر نمیدونم نیاز به آغوش داره یا واقعا گوش نشه، اینا رو من یک دار گیدم در موردش. و بعد از اون نگرانه این هم که اگر اشتباه نکنم توی بحث روانشناسی مفصل آسیب 1 تا 3 ماه هستش که من اون رو نمیدونم چی هست، ولی یعنی میخوام که یه موقع باعث اون آسیب نشه. این حالا اگر من اشتباهی در زمینه دارم میکنم.
نه اشتباه رو شوهرتون کرده که زنی مثل شما گرفته.
بله.
اونو بهش بگید عزیز اصلا چرا اینقدر مسئله با هم مخلوط میکنی؟ الان یه جوری شما توضیح میدید که من نفهمیدم بهتون. لطفا بدون این مثل شنونده خوب عزیز توصیفی نباشید. فرزند شما شیر رو که میخوره معمولا چه مدتی هر وعده شیر طول میکشه؟
معمولا تا 1 ساعت یا حتی 2 ساعت من شیر ما ادامه میدم تا احساس کنم که خودش مثلا بخواد رها بکنه یا خوابش میبره باز من نگهش میدارم.
نه عزیز من نه سب کنی، من قرار شد تو ذهن ندی، شما حتما اشتباه میکنی، شما اصلا قرار نیست همچین مدتی بچه زیر سینه شما باشه شیر بخوره، اصلا شیری درش نیست، شما بچه رو دارید به مک زدن معتاد کردید عزیز.
خب من همون، من از همین نگرانم چون اینجا تمام آموزشی که ما میدن، یعنی میگم من منابعی هم که ما معرفی کنم، من انگلیس هستم، میگن که شما به هیچ عنوان ممکن نیست بچه تون زیاد شیر بدید، هر چقدر که بچه میخواد شما باید شیر بدید، حتی 2 ساعت حتی مثلا بیشتر هم باشه اون نیاز بچه هست، یا نیاز به شیر داره یا نیاز به مک زدن داره. و من میدونم از این اورال فیکسیشن رو نگرانش هستم واقعیتش اگه منظورتون اون هست.
نه ببین عزیز، اگر شما به گفته های اونا بود، نوشته های اونا بود، دولت فخیمه انگلیس کار دارید، برید سراغ اونا. اگر آمدید با من تلفنی صحبت میکنید، من حرف شما رو شنیدم، توضیح رو خدمتتون عرض کنم. حالا هم که دختر خوبی شدید که نشدید، لطفا روی خط باشید، بذارید ما پیاموار بشنیم صحبتتون رو با هم تمام کنیم. چنگان اجمن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350 یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا جمعش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز. بذارید ببینید عزیز، مورد اول این است که فرزند شما در یه وعده خوردن شیر 10 دقیقه و حدود اون اشکالی نداره، برای که اولا بیش از اون شما شیر ندارید و بعد از اون ماجرای مک زدنش بهش خطر تثبیت دهانی میده و حتی حالت ادیکشن. بنابراین فرزند شما به هر دلیلی بعد از این که شما تقریبا حس کردید شیری که دارید که تو اون مدت باید تخلیه بشه تخلیه شده، باید از شیر خوردن بگیریدش. به همین سادگی. این که او هنوز شیر میخواد اصلا مهم نیست. این مورد اول. دوم این که این فاصله رو اگر بتونید به 2 ساعت برسونید عادیه، یعنی معمولا حدود 2 ساعته، حالا یه موقع کمتر یه موقع بیشتر. اگر از نظر رشد بدنیش دکترش احساس بکنه یا خودتون احساس میکنید که اون رشد لازم رو نداشته، یعنی وزنش افزایش لازم رو نداره، خب شیر شما کم. اگر داره دلیل نداره که بی خودی خودتون رو نگران کنید. به صرف این که اون میخواد که نمیشه به شیر داد. یه آدمی روزی 10 ساعت غذا هاست که نمیشه گفت پس من بهش احتیاج داره. بعدم ماجرای مک زدنش رو با ماجرای گرسنگیش مخلوط نکنید. حالا به نظر شما یا فرزندتون رشد عادیشو داره یا فکر می‌کنید اون گونه که باید بزرگ بشه یا دکترش میگه بزرگ نشه، گرچه فقط 1.5 ماه ازش گذشته؟
بله طبق نمودارا روی رنج متوسط به بالا هستش.
بسیار خوب، تموم شد. پس بنابراین ما با مشکل گرسنگی روبرو نیستیم. دلیلم نداره که بچه رو با تثبیت دهانی بعدن گرفتار 1000 گرفتاری مثل ایتینگ دیسوردر بعدیش بکنید و مشکل بعدن خوردن غذا و اینا رو پیدا کنید. دلیل نداره شما خودتون برای غذاش مسئله نگران بکنید. اگرم یه روزی دیدید که رشد به اندازه کافی نیست و شیر نیست، خب میتونید یه وعده شیر رو که معمولا میتونه شب باشه که به تدریج هم یاد بگیره به شما اون ارتباط نش باشه، شب رو بهش یه وعده رو غذای یعنی شیر بیشتری بدید و یا شیر خشکی بدید که بشار کرد.
خب فقط یه مشکلی از آقای دکتر، من این رو سعی کردم که یعنی کمتر بکنم، چون مثلا برای متوسطی که میخوره اگر چون طولانی ترنش از کم تا 2 ساعت، برای متوسط نیم ساعت و کمتر، یعنی واقعا گریه میکنه و گریه خیلی وحشتناکی میکنه.
نه عزیزم، نه
نمیدونم، باز این تمپرامنت بچه من هست، من با اون گریه هم مشکل دارم که چقدر میتونم بذارمش که گریه بکنه، که اگر وقتی ازش مثلا بعد از 10 دقیقه یا 1 روب مثلا بگیرمش، بعد اون گریه رو تا چقدر بهش اجازه بدم و بعد باز اون
ببینید عزیز، من دارم با مورد روبرو میشم که غیر عادی شد. فرزند شما غیر عادی است یا مادر یا هر دو، فرزند شما بعد از 10 دقیقه در سینه شما شیری نیست که بخوره. بنابراین فقط شما دارید این بازی رو سرش آوردید. اون حرفه هم کسایی هم که حرف زدن سرشون نمیشد. دومین کاری که شما میکنید در آغوش نگرش دارید، ولی از سینه خبری نیست. شما در آغوش نگرش دارید، شما نگرش دارید نوازش کنید ولی به شیر نه. سینه تون رو میبندید، او ارتباطی با سینه شما نداره. نوازشش کنید، نازش کنید، تو آغوش شماست. گریه هم نمی به خاطر قضا نیست که گریه میکنه، به خاطر اینکه زمین میذاریدش. حالا من بگید وزنش وقتی متولد شد چقدر؟
3.5 بود.
اون که بد نبوده. خود شما جثتون کوچک متوسط یا بزرگی؟
متوسط
هستم. بسیار. خودتون چند سالتون، همسرتون چند سال؟
من 33 هستم، همسرم 35.
به من بفرمایید که چقدر تو خانواده شما استراب و وسواس و افسردگی بوده یا همسر؟
خودم زمینه های اضطراب و باب در واقع پیدا کردم، خودم خیلی خیلی بهتر شدم و ولی خب هستش تو خانواده خود، هر دو خیلی شدید باید بگم.
من دارم ازتون سوال مشخص میکنم، اضطراب و وسواس
افسردگی هر دو خانواده.
به من بفرم تو خانواده شما کیا هستن و با چه شدتی؟
هیچ کدوم در حد تا جایی که من میدونم به حد دارو و درمانای جدی نرسیدن، ولی با توجه به شناختی که من خودم پیدا کردم و با توجه به تعریفایی که از افسردگی و استرس و غیره هستش، خیلی رایج از هم پدرم و مادرم، پدرم، همسرم، خانواده همسرم، خواهر خودم و خیلی 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 زیاد هستش، یعنی یه مقدار بالاتر از رنج نرمالی که تو
بنابراین هستش. بنابراین فرزند شما الان داره اون علائمو نشون میده.
بله فکر میکنم،
یعنی ما الان با هم موارد روبرو هستیم و به همین دست که شما مهمترین نقشی که میتونید ایفا کنید است که عادتهای مطلوب رو بهش بیاد موزید و گرفتار عادت و اعتیاد بعد منفیش نکنید، از جمله همین مک زدنه. بنابراین اون رو باید تموم کنید، به تدریج کمترش کنید، ظرف یک ماه آینده مطمئن بشید فقط در حد 10 دقیقه است یا 12 دقیقه و نه بیش از اون، برای که مسئله آفرین، و در شبانه روزم بین 10 دفعه تا 12 دفعه شیر خوردنش ایز اوکی. به همینجاست که این مجموعه را اگر شما داشته باشید، اون چیزی که حد اقله یا ضروری هست رو هم از ذره خوردن شیر هم از ذره مک زدن خواهد داشت و موضوع دیگری نداره. فقط شما میتونید با سرعت تمیزش کنید که کثیف نمونه، برای که اون خودش میتونه مسئله باشه، و در تمام مدت بیداریش هم حتما باش ور برید، گفتگو کنین، حرف بزنین که بتونه اون استیمولیشن و تحریک وجود داشته باشه و کار دیگری قرار نیست بکنین. عزیز
بعد های دستی یه سوال در مورد تکون دادن نوزاد، این تا چه حد، یعنی این تو همین چیزهای اون تحقیل مخصوصی که
اگر آروم
اون تا چه حد
کمک میکنه از این هیچ اشکالی نداره. بنابراین شما هیچ ماجرایی این که در آغوش خودتون حرکتش برید رو روی نعنی باشه یا هر چیزی از این قبیل، یا حتی بشینید روی پشتتون به دیوار بزنید، رو پاتون بگذارید وسط در حقیقت ساق پاتون، نه بالا ساق پاتون حرکتش برید، ایز اوکی. برای هیچ اشکالی در اون زمینه نیست، برای که بچه از طریق تکرار در حقیقت به آرامشی میرسه دیگه. بعدش هم بهم جاست که این همه میخواد داستان ها براش تکراری تکرار بشه، عادی عادیست، من اشکالی اونجا نمیبینم.
یعنی این حرکت بالا و پایین روی توپ چطور، روی تیپ توپ های مخصوص ورزش هست که خیلی بزرگه، میشه نشست و بالا و پایین رفت. خب اگه در حد یک ساعت باشه بازم هیچ مشکل
نداره. نه آخه شما باز دارید یه کار عجیب و غریب میکنید، شما میخواید یه بچه رو آرومش کنید بخوابه، اون کار چند دقیقه است؟ بعد لغت چندم بین 3 هست تا 9، ولی این واقعا همون 2 3 دقیقه یا 5 دقیقه که بیشتر نباید باشه عزیز.
آخه من نمیدونم، یه تلاش خیلی عجیبی من فرزندم میکنه برای بیدار موندن. برای
بیدار نگه شده خیلی هم خوابش میاد، یعنی کاملا نشون میده که حالا چشمش شده یا جا خیره میکنه یا خمیازه میکشه، اما باز انگار که داره تلاش میکنه که بیدار بمونه. آخه شما ببینید عزیز، شما یه کاری دارید میکنید که باید متوقفش کنید. کودک انسانی و به ویژه نوزاد یک انسان بزرگسال با ابعاد کوچک نیست. یعنی شما نمیتونید برگردید بگید که او مثلا فرض کنید که 10 پونده یا 5 کیلوه، من مثلا 40 کیلوام، اون یک هشتم منه. اصلا همچی چیزی نیست عزیز. اون یه موجود دیگری است برای خودش. به جای خیره میشه، نگاه میکنه، خمیازه میکشه. اصلا معنایی نداره که شما تفسیر بزرگسالی روش میذارید. و شما از این استراب و وسواستون کار نست خودتون میدید. شما فرزندتون احتیاج به تغذیه داره، اینی که راحت یه جایی بخوابه که سر صدا نباشه و ضمناً شستشوش نظافتش به صورتی باشه که کثیف نمونه. همین تموم شده، کار دیگه قرار نیست برش بکنه. و آسیب 3 سالگی مادام که تغذیهش و خوابش و در بیداری مقدار توجه به اون و شستشوش درست باشه، کار دیگه که قرار نیست پدر و مادر بکنه. فیزیک و جغرافیک قرار نیست یادش بده. طبعا تو سیدیای پرورش تعلیم تربیت آوردن که کار اصلی و اساسی پدر مادر پرورشه. پرورش هم یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. یه زندگی در حال رشد ما مواظب و مراقب، مثل یه باغبانی که دانه‌ای کاشته، یا مثل راننده‌ای که پشت فرمونه با انجین اتومبیل، با لاستیک اتومبیل که کاری نداره، فقط با این فرمون و گاز و ترمز و دنده کار داره. تموم شده. شما اون حد رو درست کنین، بقیهش بذارید طبیعت کار خودش رو بکنه و اینقدر نگران نباشید. چون اگر قرار باشه موضوعی از این قبیل که شما میگید مسئله باشه، تمام بچهای انسان‌ها در طول تاریخ باید همون چند ماهی و چند سالگی ها میمردن یا دیوانه میشد. اینقدر حساس نباشید عزیز به این موضوع. و بعدم ماجرای
فقط در مورد گریه، من اجازه دارم که بذارم مثلا تا 10 دقیقه هم گریه کنه؟
نه خب برای چی گریه کنه؟
ولی بهش شیر ندم؟
نه ببینید عزیز، بچه فرزند شما گرسنه نیست. فرزند شما به دلیل اشتباه شما عادت کرده به اون مک زدن و بنابراین محلش نگذارید. گریهش گریه چیزی نیست که آسیب ببینه. من اگر بی خودی جلو شما گریه کردم، شما قرار نیست من اعتنا کنیم. و اگر گریم دلیلی داره، دردی دارم، ترسی دارم، یه مسئله است. بچه ای که بی خودی از گریه داره استفاده کنه، تنها راه ارتباطی و کامونیکیشنشه. به اولش هم اصلا فقط یه نوع گریه داره، بعد از حدود 2 ماهگی 4 نوع یا 5 نوع گریه پیدا میکنه که میشه تشخیص داد. شما که به اونجا نرسیدی، ولی این همه حساسیت کار دستتون میده عزیز. بعدم بچه رو در آغوش بگیرید، من هیچ مشکلی ندارم، در آغوش بگیرید، کاری بکنش نشه، شیرم بهش ندید، نه شیر بدید نه میک زدن داشته باشه، در آغوشتون باشه. حتی به خودتون با این بگا یا کیسه هایی کس ببندید که این ور اون ور میرید. ای بس ها اصلا گریه هم نکنه.
درست
بله. خب پس اگر چه اینه ماشه مشکل دارید، بعدم به همسرتون بگید برای اون دختر به آوری فرزندتون این مادر بهتری پیدا کنه، ولی برای خوش آشان با تو صحبت کرد.
ممنونم
یه دنیا،
ممنونم،
خدا
میگرد.
چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باش.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود.
تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلین گون شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی ممنونم، خیلی هم شانس داشتم که تونستم روز سوم بتونم شما رو رادیوتون رو تلفنشو بگیرم. خیلی کوتاه سعی میکنم توضیح بدم. من 36 سالم هست و حدود 11 سال پیش ازدواج کردم با همسرم که هم دانشگاهی من بودش در ایران و الان همه چیز رو به دوستانیم هستی مهاجرت کردیم مالی امریکا و در دوستان گرفت زندگی میکنیم.
به من بفرمایید رشته تحصیلی هر دو چی هست عزیز؟
ما هر دومون تاعت خوندیم و هر دومونم فوق لیسانس داریم، یعنی هر دومون دوره لیسانس ما هم آشنا شدیم، بعد ما هم ازدواج کردیم. من یک دانشگاه رفتم برای ادامه تحصیلم، برای مسترم و ایشونم برای
دانشگاه. ولی آخر اینجا چه میکنی؟ دو سال نیم از در شغل و کار چه میکنی؟
بله خدمت شما هست کنم. خب اوائل که وقتی آدم میاد که میبینه که این رشته اینجا زیاد کاربردی نداره، حتی اگه من در ایران هم با این کار نمی کردم، اینجا که اومدیم من شروع کردم هر کدوم دنبال یه سری شغلای متفرقه و اصلا گشتم بخاطر اینکه فقط زندگی گذران بشه، تا اینکه یه مقدار با محیط آشنا بشیم و الان هم دو سالیم گذشت. من تقریبا یک سالی ندارم که شما اوبر رو میشناسید و من دارم تو این فعالیت میکنم.
فرزندی هم دارید یا نه؟
خیر خیر، خوشبختانه فرزندی نداریم.
خب چه خبر است بینتون؟
خب این جای اصلی همین هستش. متاسفانه این ازدواجی که انجام شد یه ازدواج اشتباهی بود، به دلیل اینکه ما دچار اختلافات خیلی زیادی در دوره 8 ماهه نامزدیمون بودیم و اختلافات باعث شده بود که در واقع همدیگه رو دوست داشتیم، ولی متاسفانه این اختلافات خیلی خیلی تنش ایجاد میکرد بینمون و تا یه حدی میشه گفت که تا حتی برخورد فیزیکی هم منجر میشد. و زمانی که ما قبل از دقیقاً ازدواجمون، چند روز قبل از اینکه بخوام عقد کنیم، رفتیم پیش یک روانشناس و ایشون یه خانومی بودن که به جد گفتن به هیچ وجه این کار انجام ندید، ولی ما نپذیرفتیم، یعنی چون هیچ این هم یک اشتباه دیگه بود، فرصت هم نداشتیم که یک جلسه بیشتر این اتفاق نیفتاد و ما ازدواج کردیم. متاسفانه از 3-4 ماه اول زندگیمون یه سری اشکالاتی از طرف من بود. متاسفانه برادر من وارد زندگی ما شد، توی خونه ما اومد به خاطر اینکه جا نداشتش و از یه شهر دیگه اومده بودش. ما تهران زندگی میکردیم، اومد و خب این خیلی باعث اختلاف شدش و من خیلی سعی کردم که ایشون رو به هر حال بهشون بفهمونیم که نه، یعنی تو اصلا دیگه مهمونی بودن یه ماه دو هفته است نه بیشتر، ولی آخرم با دلخوری ایشون رفت بیرون و تمام شد. حالا این کار کارم غیر منطقی ایشون بودش، من کاری ندارم، ولی من سعی خودم رو کردم و ایشون هم میدید و ایشون فشارش رو من میابود و کاملا هم حق داشتش. این اتفاقات همینطور هی گذشت و گذشت تا این که من فهمیدم که، یعنی فهمیدم که میدونستم که ایشون دچار یه سری وسواس هایی هستش، وسواس هایی از نظر تمیزی و اینا و یا حتی این که از نظر خوردن خوراک به شدت علاقه دارن که گوشت نخورن و از ماهیشون متنفر هستن، از مرغ همینطور و اینا. دیدم که نه که این خودش چیز بدی باشه، یکی از گیاه‌خواره، اوکی من میگم اوکی میپذیرم گیاه‌خواره، ولی این در یعنی ناشی از چیز دیگه بود به نظر من که من زیاد دریافتش نمی کردم. تا بحث بچه دار شدن پیش اومد، من به هیچ وجه نپذیرفتم، گفتم به هر حال ما اختلافاتمون هست سر جاشه و باید اول اینها رو برطرف کنیم، اول باید خودمون رو درمان کنیم تا بعد بچه بیاد. و ولیشون نمیپذیرفتن، میگفتن باید بچه داشتیم، ولی آخر سر رفتیم به چند تا روانشناس. من یک دوره تقریبا 3-4 ماهه رو با یه روانشناسی که برحال تونستم بپذیرمش با ایشون رفتیم جلو و ایشون بعد از تقریبا چند جلسه به ما گفتن که شما دارید دیپرشن هستین، همسرتون هم همینطور، شما باید با مشاوره و روانکاوی این رو تقریبا برطرف کنید، همسرتون هم این رو نیاز داره، هم دارو نیاز داره. من وقتی به همسر در واقع همسرم هم می اومد اونجا، همسر من از این موقع که این رو شنید دیگه نیومد، گفت دیگه من نمیام، ولی من ادامه دادم یه مدت و ایشون گفت من اصلا قبول ندارم اینا رو، نهفتی خود میتونن و متاسفانه ادامه ندادن. این به هر حال اینها شدت گرفت و ما در آستانه جدایی در واقع قرار گرفتیم، حتی یک بار هم دادگاه رفتیم ولی متاسفانه پیش نرفت توی دادگاه توافقی جدا شدنمون، نه اینکه ایشون نخواد یا من نخوام، جفتمون رفتیم توافقی جدا شدیم، ولی متاسفانه توی این توافقی جدا هم یک احساسی که بینمون بود، شاید ترس بود یا هر چیزی، این اجازه ندادش که بیشتر جلو بریم و گفتیم خب حالا باز یه مقدار دیگه سعی می‌کنیم که خودمون رو درست بکنیم، خودمون رو یه مقدار اصلاح کنیم، تا اینکه مسئله مهاجرت با آمریکا پیش اومد و ما به اصطلاح اومدیم امریکا. زمانی که اومدیم
شما چطور تونستید بیاد امریکا عزیز؟
لا تایی قربان
اوکی.
بله، زمانی که ما اومدیم امریکا کاملا دیگه این روابط سرد شده بود، روابط بینمون، و الان تقریبا 2 سال هستش که 2 سال خورده هست که ما اینجا هستیم و این روابط بسیار سردی هستش. ایشون در این فاصله خیلی 3-4 بار رفتن ایران و الان هم ایران هستن، بدنی که دوست نداشتش اینجا بمونه. اواخر دیگه علاقه من شده بود به ماندن، به خاطر که وقت تو ایران هم شما میدید شرط خیلی شرط بری برای خانوم ها، و این که میگم زندگی رو هوایی هستش. الان تصمیممون بر این بودش که جدا بشیم دوباره و یه سری اقدامات رو من از نظر مسائل قانونی انجام دادم از طریق یک وکیل و فقط انتظار این هستش که وکیل بنده با ایشون یا ایشون وکیلشون با هم دیگه برن و این رو تمام کنن، ولی متاسفانه این هم هنوز انجام نمیشه چون ایشون و بنده هر دومون انگار تو این جریان ایستادیم و نمیتونیم انگار یه قدم هم از جلوتر بزنیم و میدونم شاید به خاطر دیپرشن باشه، میدونم شاید به خاطر استراب شدید باشه و ولی چی کار باید بکنم این رو میخواستم از شما بپرسم.
من نمیتونم آخه عزیز، اینکه شما میفرمایید ما اینقدر غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنیم و به خاطر اون است که با افسردگی و استراب و وسواس و اینا شما به نوعیشون به گونه دیگه درگیر هستید و میشه کاملا فهمید، ولی دو تا موضوع در اینجا مطرحه. اول اینکه شما باید افسردگی، اضطراب، وسواس رو حل کنید. حالا ایشون یه باورهایی دارن که خودش از همون اضطراب و وسواس میاد، از جمله ماجرای دارو که شما بهش اشاره کردید باعث تأسفه و ایشون متوجه ارتباط انسان با طبیعت و آنچه که موادی است که ما مصرف میکنیم نیستن. ایشون متوجه نیستن که در تحلیل دقیق و نهایی همه دواها غذا و همه غذاها دوان. مسئله اصلی تناسبش، مفید بودن، خوب بودن هر چیزی مطرحه. و الا من شما آب زیادی هم بخورین بعد از این مدتی میمیرین. بنابراین اون چیزی که حیات باش معنا پیدا میکنه تازه عامل مرگ ما خواهد بود وقتی اندازش و جاش درست نباشه. این مورد اول. دوم این که با این زندگی که شما دارید توصیف میکنید و حتی برخوردهایی که در ایران داشتی تو این برخوردها فیزیکی بود و اینجا میتونه مسئله آفرین باشه، جایی برای این که ما یه چیزی به اسم ازدواج داریم ندارید و بنابراین موضوعی هم به اسم طلاق که اینقدر بد باشه اصلا معنایی نداره. یعنی شما هر دو یه تصویر و تصوری رو از ماجرای ازدواج و طلاق مثل بسیاری از مردم که واژه های براشون یه معنایی داره درست کردید و گرفتارش هستید. البته چون با هم این بازی رو میکنی مثل دو تا آدمی که مشت بازی میکنن و در حالی که خطر رو دارن، درد رو دارن، ولی همچنان به این کار ادامه میدن، خب شما دارید ادامه میدید و سنتون هم خب یه جایی رسیده که داری تمام فرصت ها و امکانات دیگر یه زندگی رو و یا زندگی خوب رو چه در چارچوب ازدواج و خارج از اون از دست میدید. اینه که اگر شما این گونه نظری دارید که فرمودید و اگر همسرتون هم نزدیک به این هستن، دیگه جایی برای این که ما یه فکر دیگری بکنیم نیست. مخصوصا وقتی که کوشش هایی که کردید که کم بوده ولی به هر حال انجام شده به جایی نرسیده و با نوع مشکلات و مسائلی که شما به ایشون نسبت دادید، خب یکی باید اینو تمومش کنه و ما در کشوری هستیم یا در ایالت کالیفرنیا هستیم که نو فالت دیورسه. بنابراین یه نفر میتونه تقاضای طلاق کنه، بده اونجا، دادگاهی هم هیچ مخالفتی باهاش نداره، مهم هم نیست طرف مقابل موافق یا مخالف باشه. شاید توصیه تراپی میکنن که اون آدم میتونه بگه نه یا میتونه بره بگه فایده ای نداشت، چون هیچ اجباری درش نیست و هیچ نتیجه گیری دیگری رو ازش انتظار ندارن و هی میخواید تمومش کنه. ولی موضوع این است که شما دوتایی مثل دوتا خواهر و برادری که در حال به نوعی به خوبی ولی بیشتر به بدی هم عادت کردید دارید کنار هم زندگی میکنید و غیر از خودتون نمیتونه تصمیم درست رو بگیره. بعدم خب نمیخوام حرفی زده باشم که کسی یا شما رو آزرده کنم، ولی در ایران با اون شرایط آدم بیاد بره لیسانس و فوق لیسانس تئاتر بگیره.
در ایران شرایط به خاطر این بودش که خب زمانی که ما رفتیم تو اون رشته و درس خوندیم، لیسانسمون رو گرفتیم، من خودم تصمیم گرفتم شغل آیندم رو به عنوان استاد دانشگاهی ادامه بدم و برای رفتم فوق لیسانس گرفتم و حتی برای پی اچ دی هم دوبار شرکت کردم و دانشگاه خوب اونجا خیلی رقابت شدید هستش برای پی اچ دی و من دوبار قبول نشدم. اینجا هم که اومدم حتی تصمیمم برای این بودش که بتونم اینجا پذیرش بگیرم برای پی اچ دی، ولی بعد که دیدم که خب پی اچ دی رشته من و استاد دانشگاهی رشته من درآمد خیلی خیلی معمولی خواهد داشتش اینجا و تصمیم گرفتم که کلا اصلا بذارمش کنار و الان هم دارم درس کامپیوتر میخونم، الان شروع کردم و دارم برای برنامه نویسی دارم درس میخونم. اون موقع شرایط خوب خیلی فرق میکردش در ایران یه مقداری. البته من در ایران کارم چیز دیگه ای بودش، من فقط درسی که خوندم اون بودش و میخواستم در آینده شغلی رو به عنوان استاد دانشگاه داشته باشم، ولی کاری که انجام میدادم کار بازرگانی بود و خیلی خوب شرایط خیلی خوبی هم داشتم در ایران.
چقدر فکر میکنید البته یه ذره خاشه است، اصلا اون استدلالتون درست نیست. یعنی اون نوع هدفهایی که ساختید وقتی که شدنی نیست یا فرقی نمیکنه و بعدم آدم که در عمل مثلا تو این رشته ها کاری نکرده بخواد درس بده هم خبری نیست. بعدم این محیط ها محیط هایی نیستن نه به خاطر درآمد کمشون، به خاطر اینکه اصلا اونقدر شغلی نیست. بعدم شما توی کشور دیگه با زبون دیگه کار هنری که یه مفهوم عمیق و سنگین زبان و فرهنگ جامعه رو داره، مسئله باش خواهید داشت با هنر.
دقیقا من بخاطر همین تصمیم رو عوض کردم.
یعنی اگر شما قبلنم به من میفرمودید به شما میگفتم دنبال این کار نه، چون کار شدنی نیست. این درست مثل این است که از هر 11,000 نفر یه نفر میتونه در زمینه‌های هنر در امریکا بدرخشه. بنابراین یه رشته‌ای نیست که در رو به روی همه باز کنن. گرفتن مدرک و تحصیلات هست، ولی موفقیتی آنچنان چشمگیر که بشه روش حساب کرد و برچسب بیادن به روی خودش تو این زمینه بزنه وجود نداره. ولی من سوالم این است که چرا شما اینجا رو به ایران ترجیح میدید؟
توی ایران من شرایط خیلی پرتنشی داشتم، نه تنشی که در خونه بود، در بیرون کار من یک کار بسیار پرتنش بود. میدونید که ما درگیر تحریم ها بودیم، همزام هستیم و کار من هم مستقیما با اینها در ارتباط بودش و خیلی شما در ایران نیستید، نمیدونید واقعا شرایط سختی در ایران برای تک تک افراد هستش، به خاطر اینکه هر روز شما وقتی صحبت پاپیدم میشه استرس اینه دارید که روزتون رو چجوری باید بگذرونید، یعنی هیچ آینده نگری نمیتونید داشته باشید. توی واقعا کاری که من داشتم انجام میدادم و تصمیم گرفتم که در واقع، البته خب من لاتاری از آرزوی من بودش قبول برنده بشم بیام امریکا و در نهایت هم به این رسیدم. از امریکا هم همیشه یک تصویر خیلی خوب من داشتم، الانم که اومدم اون تصویر خیلی به هم نریخته. میدونم که باید کار کنم، تلاش کنم، ولی خب اینجا جای پیشرفت هستش و موفقیت میتونه به دنبال داشته باشه.
خب حالا من جوابمو گرفتم عزیز، بنابراین شما با توجه به آنچه که اشاره کردید بهتر است و درستش هم هست که در امریکا بمونید. بنابراین ما برمیگردیم سراغ پرسش اولتون. به نظر من اگر ماجرا رو، ازدواجتون رو آنگونه که شما توصیف کردید میبینید و تقریبا هست، اگر همسرتون به اون نزدیکن، ماجرای ادامه دادن یه رابطه فقط تداوم یک در حقیقت انتظار غیر واقع بینانه و یه صبر بیهوده است، بلکه چیزی عوض نمیشه و درست نمیشه و بهتر نمیشه، فقط فرصت ها از دست میره و به همجاست که شما این نمایشنامه‌ای که نوشتید رو باید بهش پایان بدید، یعنی یه پرده دیگری بهش نخواهید اضافه کنید، بلکه احتمالاً و عملاً به جایی نخواهد رسید. تا زمین اگر یکیتونم به این نتیجه برسید، گفتم در ایالتی مانند کالیفرنیا و بیشتر ایالت‌های آمریکا میتونید جدایی خودتون رو حتمی و قطعی کنید و دیگری که جرأت و شجاعت رو نداره تمام کنید.
من سب کنم.
نه من حتما ازتون میخوام بس. ولی من یه سی دی دارم که دلم میخواد چرا ازدواج چرا طلاق، چون ماجرای طلاق اینه که چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلال درست یا به دلال غلط و یا چرا طلاق نمیگیرن. شما به اون نگاه کنید، شاید 15-16 تا نکته هست که معمولا اونا گیر آدماییست که با توجه به شرایطشون که با زندگیشون رو بسازن و نمیشه یا نمیکنن یا نمیتونن، چرا طلاق نمیگیرن. اونو باید بشناسید، برای که به نظر من اون زمینه ها به دلایل مختلف و متفاوت درش هست. حالا مطلبی که میخواستید بفرمایید جان.
ببینید آقای دکتر، این حالا این ایستادگی ما یه مقداری شاید به خاطر همون یه شما یک کلمه رو گفتید، خواهر و برادر. دقیقا ما ها اینگاه پاره تن همدیگه هستیم، یعنی انقدر به هم نزدیک هستیم ولی در این حال از نظر تناشویی بسیار از هم دور هستیم.
نه متوجهم. نه ببینید، شما پاره تن هم هستید ولی تن هم دیگر هم پاره کرد. این مسئله است. یعنی بی خودی به اولی اتکا نکنید، به دومی توجه کنید که شما ببینید، شما دوتا آدمی هستید که با توجه به حرفای شما را میشه فهمید عزیز، متاسفانه یه جایی رسید که بی دردی و بی رنجی یعنی زندگی خوب و این نیست عزیز. یعنی زندگی خوب یه شور و شوق و هیجان و شادی و رشد و پیشرفتی داره، ولی شما درست مثل آدمی که دردمنده، همینقدر که بی درد باشید باش راحتید و اینه که کنار همید. یعنی اون کانفورم زون شماست با توجه به شرایطی هاشید، درست مثل آدمی که در جبهه جنگ، حالا یه دفعه تمام توپخانه خاموش میشه و میتونه یه چرتی بزنه و خوابی بره و این برش بسیار لذت بخشه، ولی این معناش توقف و سکون عزیز.
درسته، توقف و سکون هستش. چیزی که من رو فقط خیلی نگران میکنه این دیپریشن هست برای هر دو و این استرابی که در ایشون بسیار بسیار بسیار
بالا. نه شما مسئولیت همدیگر رو نپذیرید. شما عزیز هر دو تا دو پاتون شکسته، اینکه بخواید دیگری رو بغل کنید اشتباه. شما به فکر خودتون باشید، بذارید ایشون هم به فکر خودش باشه، چون چهار روزی که بخواید به فکر ایشون باشید بیشتر به ایشون آسیب میزنید و به خودتون. اینجا گرفتاری منه. یعنی ببینید اینجا مسئله شده برای شما. و بعدم یعنی چی؟ اولا آدما میلیون ها نفر، صد ها میلیون نفر با استراب و افسردگی استرس دارن زندگی میکنن، نه اینکه زندگی خوب زندگی میکنن، و بسیارشون هم خوشبختانه به دنبال بهبود خودشون هستن و بهبود پیدا میکنن، ولی دلیل نداره که ما توی یه چیز دیگری که ارتباطی نداره و ای بسا ریشه این استراب و افسردگی و وسواس و اینا هست که اسمش ازدواجه بمونیم.
این پشیمانی به بار نمیاره زمانی که شما استراب
به اصلا مهم نیست. من ببینید پشیمانی وقتی است که مقایسه میکنین با شرایط بد، اگه بخواید بعد بدتر هم زندگی کنین، خب چرا آدم برمیگردیم که قبلی کمتر بد بود، ولی من اصلا همچین چیزی نمیبینم. من شما رو عزیز ببینید از آغازشم وقتی که شما توضیحم دادید درباره ماجرای کارتون، من متوجه این شدم که یه مقداری ارتباطتون رو به مقدار زیادی با از واقعیت دور نگرفتید و هنوزم هست. الان هم عرض من به شما اینه، یعنی برای بار شاید چهارم پنجم از این بابت هم متاسفم، اگر شما و همسرتون این گونه نسبت به زندگی دارید فکر میکنید، جدایی فقط یه تصور و توهم ذهنی شماست که به هم میرزه، نه واقعیتی رو، و قرارم نیست که هیچکس نگران دیگری باشه، برای که اتفاقا دیگری وقتی ببینی کسی نگرانش نیست میتونه به فکر خودش باشه و برای خودش کاری بکنه، در غیر این صورت نه. یعنی شما دوتا به نظر من اگر جدا بودید 5 سال قبل، الان هر دو این حالت روانی رو که بد و منفی هست نمی داشتید، ولی وقتی با هم هستید خب مثل این مونه که آدم های معتاد دور هم باشن، خب به اعتیادشون ادامه میدن دیگه، ولی اگر یک کسی متوجه بشه هیچ کس دیگه اعتیاد نداره، مواد مخدری هم در کار نیست، بالاخره باید برای اعتیاد خودش کاری بکنه. و به همین جد است که موضوع شما رو برده در یه منطقه خاموشی و رفتن به یه مرحله خواب خرگوشی و تمومش کنید عزیز. هیچ دلیل نداره که من تو زندگی بمونم. مثلا وقتی اشاره میکنید اختلافات چشمگیری داریم، حتی کار به برخورد فیزیکی کشیده، دیگه چی باقی میمونه از رابطه؟ فرزندی هم که در کار نیست. این همین مدت هم 11 سال هم است که تو این زندگی با هم بودید، 2 سال نیم اومدید امریکا، تموم کنید این ماجرا رو به گونه ای که خودتون فکر میکنید صلاح خودتونه. به دیگری اگر بخواید فکر کنید، وقتی تو اون معادله دیگری رو میارید، به دلیل مجهول بودنش اصلا حل معادله غیر ممکن میشه. ایشون هم که تو این مدت هی میرن ایران و میان و نشون میده که هیچ چیز سر جاش نیست عزیز، و بنابراین شما یه نوع جدایی روانی رو دادید، ولی خواهر و برادری رو به عنوان صیغه خواهر و برادری رو انجام دید. رابطه جنسیتون هم که خبری نیست هست؟
نه دیگه
حتما. بنابراین شما مثل که حالتون خوب نیست دیگه، مثل اونی که من پول غذا رو بدم ولی غذا رو نخورم، یعنی برم رستوران سفارش بدم پولشو بدم بیام بیرون. به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون شکرم از راهنمایی
شما. تمام شنگارشمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. WZ